برای حمایت از دانشجویان اجتماع کرده بودند نیز حمله کردند. در تصاویری که از این حوادث منتشر شده، دانشجویان شعارهایی چون تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت سر می‌دهند که مورد حمله قرار می‌گیرند. بنا به گزارش سایت‌های خبری و خبرگزاری فرانسه، شمار دانشجویان اعتراض کننده 1500 نفر و تعداد دانشجویان بسیجی 150 نفر عنوان شده است. تعداد لباس شخصی ها نیز 1000 نفر بوده است که شعار می‌دادند هیدر هیدر ماشاءالله حزب الله و به سمت دانشجویان حمله می‌کردند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس آنجلس، با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 42 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM کیا یارن رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، دو نکته رو با آگاهیتون میرسونم. یکی اینکه فردا و پس فردا در خدمتون نخواهم بود و دو برنامه خوب از جانب آقای فاضلی تقدیم حضورتون خواهد شد ساعت 3-5 بعد از ظهر. و دوم اینکه امید من این است که در این روزهای حساس اگر پرسشی، مطلبی درباره اوضاع ایران و ایرانیان در داخل و خارج دارید، لطفاً مطرح کنید و سپاسگزار میشم اگر موضوعی کم اهمیت رو احتمالاً که میشود به آینده اون رو مرتبط و موکول کرد ازش بگذری. بنده فقط بر اساس خطهایی که باز هست و یا دوستانی که به ترتیب روی خط میان اونها رو میارم و در این زمینه دخل و تصرفی ندارم، ولی باور من این است که برخی از اوقات بسیاری از موضوعهای دیگر رو میشه در یه وقت دیگه و یا در شرایط دیگه مطرح کرد و شاید سخن درباره شرایط بسیار حساس و خطیر ایران فرصتی به جهت درک بیشتر واقعیت و واقعیت‌ها و یا مسئولیتی که در این زمینه داریم برای همه ما وجود داره. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم و تشکر از برنامه‌های خوب و روشنگرانه شما.
لطف دارید.
سوال از حضور شما داشتم. یکی در مورد خودم هست، یکی در مورد ایران. در مورد خودم، من چند بار به حالتی دچار شدم که نه نفس میتونستم بکشم و نه میتونستم نفسمو بیرون بدم، ولی به اصطلاح حواسم کار میکرد، چشمم کار میکرد و میشنیدم و میتونستم بلند شدم بشینم و یا بسیار وحشت کردم به خاطر اینکه این حالت خفگی به من دست میاد. و دکتر متخصص اینها رفتم، همه چیز رو چک کردم، از لحاظ دستگاه تنفسی اشکالی ندارم، گفتن به صورت لحاظ روحی یا فشارا، و گفتم پس با شما صحبت کنم، شاید شما
به من بفرمایید چیزهای دیگه که داشتید چه بود؟ آیا یک چون مسئله نفس بود، آیا احساس میکردید که ممکنه مثلا قلبتون هم یه جوری مثل این که از جا کنده میشه یا نه. از اون وقت مشکل نشتی؟ آیا عرق به بدنتون زده بود؟
نه آقای دکتر.
آیا هیچ سردردی یا مخصوصا دلدردی داشتی؟
نه آقای دکتر.
آیا احساس میکردید چون فرمودید، ولی کاملا آنچه که درباره خودتون بود، کجا هستید، چی کار میخواید بکنید، اینا براتون روشن بود یا یه مقداری ابهام داشتید؟
مثلا حالت معمول هم بود، یعنی
فقط مشکل تنفسی داشتی؟
بله، میتونستم بلندشم بشینم نگاه کنم، همه چیز اوکی بود.
بنابراین بلی... نه متوجه هستم. ببینید عزیز، نوع خفیفی است که نتیجه استرس یعنی فشار روانی اجتماعی و استرابه، یعنی یه نوع انگزایتی اتک خفیفه، یعنی حمله استراب است به شما، چون معمولا اولین نقطه همین تنفسه، ولی میتونه اون چیزای دیگه که عرض کردم باشه. همچنان وقتی خفیفه به عنوان انگزایتی اتک میشناسیم، حمله استرابه، ولی اگر شدید باشه به طوری که شما رو راهی بیمارستان کنه، که معمولا با سکته قلبی بسیار نزدیکه، بهش میگن پنیک اتک، که بیشترین دلیل مردم برای مراجعه به بیمارستان هاست در امریکا، یعنی اولین دلیلی که مردم به بیمارستان ها و امرجنسی بیمارستان ها مراجعه میکنن این حالی است که شما دارید. بنابراین شما دارید به من این پیامو میدید، مخصوصا وقتی که دلایل پزشکی بر این کار وجود نداره، ترکیب استراب و استرس که این نوع فشار رو بر شما وارد میکنه، و استراب و استرس در حقیقت دوتا خواهرن یا دوتا برادر دو قلو هستن که از دو طرفن. یکی استرس که معنی فشار روانی اجتماعی است، یعنی سیستم داره توازن و تعادل خودش از دست میده، مثل اینکه چیزی که شما مچاله میکنید، و استراب وقتی نگرانی مربوط به آینده شما رو آنچنان گرفتار میکنه که با مسئله روبرو میشید. معمولا هم وقتی ظاهر میشه که شما واقع بینانه با موضوعها و مسائلتون برخورد نمی کنید و واقعیات و حقایق رو پس می زنید، انکار می کنید، ازش دوری می کنید، وانمود می کنید مهم نیستن، وانمود می کنید که از عهده حلش اگر پیدا بشن بر می آید، در حالی که می دونید نمی آید، و چون واقعیت رو انکار می کنید به صورتی خودش رو نشون میده که اولین موردش بدون تردید مسئله تنفسه، مخصوصا وقتی هم که از کودکی ما برای اینکه درد رو از خودمون دور کنیم یا از طریق تنفسمون یا از طریق عضلاتمون و یا از طریق خیال پردازی چنین کاری رو میکردیم. بنابراین شما احتیاج هست که با یه روانشناس صحبت کنید که مقدار شرایط زندگیتون رو بیشتر و بهتر بشه کافیت و با ایشون در میون بگذارید تا بتونید علل و عواملی که موجب استرس یا فشار روانی اجتماعی هستن و یا استراب و نگرانی شما هستن رو کاهش بدن، مخصوصا اونا رو به صحنه آگاه ذهنتون بیارن. اگر مسئله و مشکلی هست از شما بخوان که اونها رو بپذیرید، به نوعی به اون اقرار رو اعتراف کنید که مثلا من یه چنین مشکلات و مسائلی دارم یا یه چنین نگرانی هایی دارم، که حداقل در سطح و رویه باشه که بهش باش کاری کرد. ولی وقتی که ما واقعیات رو و مشکلات و موضوع ها و مسائل رو به روی خودمون نمیاریم، پشت گوش میندازیم، خشم رو در خودمون فرو میخوریم و خفه میکنیم، زمینه فراهم میکنه که از یه جای دیگه معمولا در خواب و یا در حالت بیداری خودشو نشون بده.
آقای دکتر، البته دو تا مطلب بگم باید خدمتتون عرض کنم راجع به این. من از شاید حدود 40 سال آلرژی داشتم که یه موقع بسیار دردآور و ناراحت کننده بوده اینا، ولی کم کم بهتر شد، رفتم کلینیک آلرژی تهران در دوره شا. این یه مطلب
نمیدونم حالا چه نقطه ضعف شما اونجا بوده. ببینید، فرض بفرمایید که من دوچار یه حالت استراب یا استرس بشم، جایی که در بدنم خودشو نشون میده اگر فرض بفرمایید مرتبط باشه به تنفسم که شما داشتید، میره اونجا. اگر من کسی هستم که درد عضلات و ماهیچه و مفاصل اینا رو دارم، اونجا بیشتر خودشو نشون میده. اگر مایه و زمینه‌ای دارم برای آسیبای پوستی به صورت کهیر و جوش و لکه های مختلف و متفاوت خودشو در میاره. به بیان دیگه، روزی که من با مشکل استراب و استرس روبرو میشم، علائم و نشانه های سایکوسوماتیک یا روان تنی نشون میدم که با شرایط زندگی من سازگاره. بنابراین وقتی شما آلرژی داشتید، آسم داشتید، مثلا ازما داشتید، بسیار روشنه که در استراب و استرس اولین چیزی که سراغ شما میاد موضوع نفس کشیدنتون.
بله. اون آقای دکتر گفتن که سعی کن بیشتر از زندگی لذت ببری، سعی کن مثلا خوش باشی، سعی کن مثلا چیزی که دوست داری، همون که فیلمی میبینی یا حالت شاد تا اونجا که میتونی.
تمام اون توصیه هاشون به جا و درسته، ولی معمولا کافی نخواهد بود، چون مشکل در این که شما مثبت و خوب و خوشحال و شاد و اینا زندگی کنید بسیار بسیار خوبه، ولی اگر فرض بفرمایید گوشه ذهنتون یه نگرانی درباره وضع مالیتون یا تربیت فرزندتون یا موضوعی دیگه دارید، درست است که اینا اون رو میپوشونه، ولی چون اینا مهم هستن، درست مانند زهر و سمی که من شما بخوریم بعد بریم مهمونی به رو خودمون نیاریم، درست است ایام خوب و خوشی داریم ولی احتمالاً ما رو میندازه، و اون شادی و لذت ما وقتی مفیده که موضوعا سطحی و جزئی باشن و یا مشغول کردن ما به اونها یا مشغول کردن خودمون به اون موضوعها ما رو اذیت نکنه، ولی اینجا میکنه. به همین جهت است که در حالی که همه اون توصیه‌ها خوب است، به جاست و انجامش بدید، این ور قضیه هم یه نگاه واقع‌بینانه داشته باشید که واقعا چه موضوعی شما رو اذیت میکنه، آزار میده، نگرانتون میکنه، اونا رو از بیان ببرید. درست مثل این که من در حالی که قراره برم یه مهمونی و میتونه بهم خوش بگذره و اگر اهل رقصم برقصم، ولی اگر یه میخی خاری تو پام هست اونو باید در بیارم و الا همونجا هم باز برای من گرفتاری به وجود میاره. درسته که میتونم سرگرم دیگران بشم و یه مقدار درد رو فراموش کنم یا به روی خودم نیارم یا یه مسکن بخورم، ولی درده و زخمه و یا اگر عفونتی هست اونجا سر جای خودش هست. به همین جاست که هر دو رو باید مواظب بود.
آقای دکتر، ولی مثلا یه موقع چیزایی هست که فرض کنید مثلا فرزند شما نه حاضر با شما صحبت کنه، نه حاضر با شما بیاد پیش کانسلر، آقا به هر علتی به این
خب باید همین واقعیت رو پذیرو. نه
انجام بده، فقط این درد هست میمونه.
نه ببینید، نه نمیمونه، برای اینکه اونم من شما دو تا نکته هست. یکی این که اولا یک، واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. دو، غالب اوقات تخیلات و تصورات ما خیلی با اون واقعیت نمیخونه. سه، وقتی که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم باید در زندگیمون توانایی نداشته باشیم که اون رو بپذیریم. حالا شما درباره فرض بفرمایید، من میخوام شما رو مثال بزنم در خصوص اینکه فرزندمون خوب عمل نمیکنه. فرزند من شما میتونه بمیره، آیا توانایی گذراندن زندگی رو بدون اون داریم یا نه؟ اونجا گرفتاری است. بنابراین من اصلا فرض کنید با یه واقعیت سخت و تلخی روبرو هستم. در دنیا ما قراره بپذیریم، جهان به میل ما ساخته نشده و اون چیزی که به نوعی به ما تحمیل میشه و کاری نمیتونیم برش بکنیم، باید در خودمون این ظرفیت و توان داشته باشیم که او رو بپذیریم و کنار بگذاریم، نه اینکه انکار کنیم، نه اینکه به رو خودمون نیاریم، نه اینکه خودمون رو یه جوری گول بزنیم. عرض من دقیقاً همینه. ما در دنیایی هستیم که باید با واقعیات روبرو بشیم. این واقعیات برخی از اوقات ما رو سخت بر هم می‌ریزه، گریان می‌کنه، نالان می‌کنه، گریه‌شو بکنیم، نالهشو بکنیم، فریادشو بزنیم، چون در اون صورت اون درد ما کاهش پیدا می‌کنه، تا اینکه انکارش کنیم، به رو خودمون نیاریم، خودمون رو فریب بدیم، بعد از یه جای دیگه مثل این سر میزنه. اصولا روزی که ترس و استراب شناخته نشه، اقرار نشه، اعتراف نشه، به نوعی از جانب خود ما و یا دیگرانی که برای ما مهمن پذیرفته نشه و اون رو پنهانش کنیم، از یه جای دیگری سرباز میزنه. اونجا بحثی است که مشکل رو برای شما به وجود میاره، والا واقعیت واقعیت بسیار از اوقات هم سخت و تلخه. بگذارید پیام ها رو بشنویم. فرمودید مطلب دیگری در خدمت شنگ ارجمند. بعد از چند پیام با ما باش.
در لبونیو گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لبونیو گلاد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی می‌داریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لبونیو گلاد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-4343
310-271-4343
طعم یک صبحانی ناب، طعم یک عصرانه ناب،
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با پنیر فتای یونانی گلچین،
گلچین دیگری از شرکت غذای گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطره‌انگیز پنیرهای ایران.
پنیر فتای یونانی گلچین پرطعم و لذیذ،
خوشخوراک و منحصر به فرد، باب زائقه شما.
پنیر فتای یونانی گلچین، محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیرهای متنوع گلچین یکی از یکی خوشمزه تر.
گلچین بهترین بهترین ها.
طعم یک سوپانی ناب
و طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین.
670 AM KIRN رادیو ایران بار دیگر شما را به روز پرید دعوت میکند. نخستین روز سال، جمعه اول ژانویه 2010 میلادی، گزارش زنده 121مین رژه گل سرخ از پاسادینا، ساعت 8 صبح با همکاری کانال 5 از 670 AM KIRN رادیو ایران. توجه شما را به این برنامه جالب و شنیدنی جلب میکنیم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر. در مورد ایران، من دو شب پیش وقتی اومدم منزل نگاه کردم، رفتم روی کامپیوتر، سایتی هست به نام بالاتری، خیلی قطعات کوچیک فیلم این تظاهرات توش بود که مردم معمولی میگیرن و به اینترنت میگذارن، و در مورد موقعی که شاه هم این اتفاقات افتاد سال 57، من تو ایران بودم، یعنی تو ایران زندگی میکردم، و دیدم تقریبا مثل همون موقع، شاید هم بدتر هم شده، ولی تعجب میکنم که برداشت دنیا و اون تلویزیون ها، رادیو ها و بی بی سی و غیره، عکس العملشون به اون اندازه اون 30 سال پیش نیست و همشون یه چیزای سطحی و گذرانه. یکی این، و دوم این که فکر میکنم که این موضوع به موقع موفق میتونه بشه، که الان تقریبا همه چیز از لحاظ آرمانی و خاص داره، ولی تا موقعی که یک نوع بگم جنگای تروریستی یا یک نوع وسایل دفاعی مردم نداشته باشن، میان بیرون اعتراض میکنن، اونم میذارن میکشن، دنیا هم که هیچی نیست و عملا کار عملی نمیکنه و تموم شد. اینا هم که پول نفت دارن و همون زندگی هم مثل یه برده که ریختن توی کارگاه، باید کارشون رو بکنن به چرخ. به این نظر من بود که باید یه چیز دفاعی اینا داشته باشن و رئیس باستارا.
نه، من خیلی با تجزیه و تحلیلتون درباره واقعیت ها خیلی باهاتون موافق نیستم، و حالا بعدم نتیجه گیریتون. ببینید عزیز، اولا ماجرای داستان بی بی سی، این خبرها هم موقع هم نبود، یعنی اینقدر بزرگش نکنید. برای الان این همه وسیلای ارتباطی وجود داره، برای بی بی سی مدار خبر میداد که این خبرها نقشی داشت، اصلا نمیخوام نقشش رو انکار بکنم، ولی الان این خبرها به دلیل 30 سال بعد و شبکه ارتباطی که در جهان به وجود اومده از طریق اینترنت، بنابراین به نظر من چند برابر، چندین ده برابری. این شماره یک. دوم این که میفرمایید احتمالاً مردم باید یه کاری بکنن، نه، سیستما که نمیتونن اینجوری هر روز، یه جامعه عزیز یه سیستمی باید کار بکنه، این اتومبیلی که شما دارید باید کار بکنه، برقش کار نکنه، آب کار نکنه، بنزین نباشه، از کار میفته. شما اگر قرار باشه یه جامعه داشته باشید که دستخوش این تغییرات باشه، بعدم شما بیاید به گفته شما هر روز یه چند نفر رو بکشید، این وضع که ادامه نمیتونه پیدا کنه، و بعد سیستم به دلیل وضعیت اقتصادی و روابط و سیاسی میفته. از اون گذشته به هر حال اون کسانی که دارن این کارو میکنن آدمن، یه مقدار ربات که نیست، اینا در ارتباط با مردم، با خانوادهشون، با رفت آمد، با گذشت زمان، حرفایی که میشنون نظر دیگری پیدا میکنن. از طرف دیگه مردم همین گونه ساکت نخواهند بود، یعنی وقتی از یه حدی بگذره به گونه بسا نوعی از دفاع، نوعی از حمله رو فراهم میکنن. و بعدم شما به جمعیت نگاه کنید که نسبت مردم به قوای انتظامی چه است. در یه شهری مانند لس آنجلس شما 10,000 پلیس دارید، این شهر توان اینو داره که 1% این شهر رو هر زمان که بخواد به راحتی کنترل کنه، ولی اگر شد 5% و 10%، پلیس درست مانند آشوبی که در لس آنجلس شد در فکر کنم سال 94 تازه همه جا عقب میشینه، حتی پاسگاه خودش رو خالی میکنه. بنابراین این گونه به موضوعا نگاه نکنید. علاوه ما برخی از اوقات یه انتظاری داریم که تحولات و تغییرات اجتماعی که در گذشته نه تنها ده ها سال، صدها سال طول میکشته، حالا ما انتظار داریم که در صد روز جای خودش رو یه جوری عوض کنه. فعلا از آنچه که گذشته هنوز 200 روز نگذشته و بنابراین مخصوصا برای یک کشوری با 70 میلیون جمعیت و شبکه این چنین پیچیده و نظام سیاسی اقتصادی خاص، اصلا از نظر آنچه که به عنوان رفتار جمعی هست تازه سرعت بیش از حدی هم داره، یعنی سرعت اینقدر شدیده که شاید برخی کمی نگران هستن که با این سرعت احتمالاً برخی از مسائل و مشکلات میتونه به وجود بیاد. اما در خصوص کشورهای خارجی، کشورهای خارجی تو کشورهای دیگه که همینجوری صبح تا غروب دخالت نمی‌کنن، یعنی شما جز در شرایطی که مردم کشورهای دیگه ننشستن ببینن کجا مردم چی کار میکنن راه بیفتن و برن و بعد از اون مسائل سیاسی و دیپلماسی قواعد و اصولی داره و خیلی از اوقات جانبداری هاشون به جای اینکه مناسب و مفید باشه میتونه مضر و خطرناک باشه. نه مسائل مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینه. نمی‌خوام بگم که همه چیز خوبه یا همه چیز درسته یا سر جاشه، ولی نگاهی که شما فرمودید در مجموع به نظر من واقع بینانه و یا مبتنی بر مراحل تغییر و تحولی که در یه جنبش اجتماعی هست نیست. یعنی بسیاری از ما این انتظار داریم، حتی اون زمان شاه رو هم که شما اشاره میکنید از حادثه اول تا این کتاب به یه جایی برسه یه چیزی بیشتر از یک سال طول میکشه و این مدتی هم حالت خاموشی و حتی فراموشی خودش رو داره. جنبش ها اصولاً به گونه‌ای مختلف و متفاوت از آرزوها و انتظارات ما حرکت میکنند و به همین جهت است که باید این مقدار فرصت داد. اما اگر به من بفرمایید که مسیر تغییرات از 12 جون تا امروز که 28 دسامبر هست، یعنی چیزی نزدیک 6 ماه و نیم که همونطور که عرض کردم زیر 200 روزه، 200 روز از آغاز جنبشی که اصلاً 2 روز قبلش برای کسی قابل پیش بینی نبود یا اصلا کسی که چنین تغییر و تحولی رو نمیتونست در ذهن داشته باشه، برای که اینا آنچنان خود جوش بودن که درست مثل یک آتش فشان یا مثل یک زلزله هستن که ظاهر میشن. بنابراین شما ظرف مدت 200 روز اگر به اینجا رسیدید که یک سوشال رایت، یک آشوب اجتماعی تبدیل به یک سوشال موومنت بشه، یک جنبش اجتماعی و سوشال موومنت دو تا شاخه خودش رو پیدا کنه، یکی شاخه اصلاحات، یکی شاخه انقلاب و یکی هم احتمال سرکوبی که شما دارید بهش اشاره میکنید که در حقیقت همیشه وقتی جنبش ها در مراحل اولشون هستن این 3 راه رو دارن، سرکوب، اصلاحات یا انقلاب، و بنابراین همه اونا زنده هستن، هیچ کدوم از اینها نرفتن نه از بستا از هم پاشیدن و بهمجه است که طی 3 ماه آینده به نظر من یک یا 2 تای اینها رنگ میبازن و یکی قوی تر و نیرومندتر میشه. یعنی تا عید نوروز شما باید منتظر تقریبا نظری باشه. اگر الان بنویسید شرایط و وضعیت رو یا بنویسید عقیده و نظرتون رو، قول به شما میدم 21 مارس شما یه تجدید نظر اساسی با در این عقیده و نظرتون بکنید.
نگرانی دیگه آقای دکتر دارم میبخشید، اینجا چند بار تظاهرات ما بود، یعنی ایرانیان تو لس آنجلس، و تنها گروه یا دسته که ارگانایز بودن و با نظم و ترتیب و پیشبینی همه کاراش میکردن فقط این گروه مجاهدین خلق هستن که من از اینا یه تصویری دارم که بسیار خشن و بسیار یه حالت کمونیستی شدید دارن. این تصویر من شاید اشتباه باشه و از این میترسم که در ایران هم وقتی که اوضاع بیشتر از این چیز شد، داغ شد و به طرفی از دست اونو داشت در میاد، از دست حکومت مذهبی، اینها همونطور که 320 مذهبیون رفتن کلیدا رو گرفتن، جاها رو گرفتن، پیش بردن، میترسم اینها این دفعه فرمان رو به دست بگیرن و جایگزین اونها بشن.
حالا البته نظرتون درباره فقط جنبه مارکسیستی مسئله راجع به مجاهدین درست نیست، اون یه ترکیبی است از به هر حال مسئله برادری و برابری که همیشه میشه ادیان رو مخصوصا با توجه به صحبتایی که تو این زمینه هست مرتبطش کرد. دوم اینکه کشور ایران با 70 میلیون جمعیت و با تنوعی که داره و با آنچه که امروز به دنبالش هست به نظر من خیلی به هیچ گروه و دسته مشخصی فرصت این رو نمیده. به حالی که شما من و شما همیشه میتونیم از یه چیزایی بترسیم، ولی این ترس ما باید یه پایه و مایه‌ای داشته باشه. مثل این است که من به شما بگم من ترسم فردا تو لس آنجلس سیاها بیفتن به جون سفیدا یا سفیدا بیفتن به جون سیاها. ترس رو میدونم ولی واقعیت نداره، مبنایی برای این کارها نیست. و بعدم ماجرای گذشته رو اصلا اینجوری نفرمایید. بنده سال 1975 کتابم هست، 4 سال قبل از انقلاب زمان انقلاب رو حتی مشخص کردم، یعنی بحث درباره زمان انقلاب بود. حرف من این بود که قبل از سال 80. عرض من این بود که هست تو مقاله‌ای که دارم جنبش کاملا مذهبی است. 150 هزار مسجد شما دارید، شما این مراکز رو کاملا آزاد گذاشتید. تنها جایی که نظام ایدئولوژی و سیاسی رو میتونه بحث بکنه اونجاست، و حتی نه در محیط علمی و دانشگاهی. مسائل اصلا قابل مقایسه با اون وضعیت نیستن. این تصور و توهم که در حقیقت آنها آمدند و بردن اصلا درست نبود. شما جنبش کاملا مشخص بود، پیام اصلی و اساسی جنبش که همه جا تکرار میشد آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی بر اساس لغت جمهور و اسلام که همه گونه تعبیری میتونین روش داشته باشید معلوم بود. مسئله این نبود که یه دفعه یه عده‌ای بیایند و بقیه ندانند. و کسانی هم که در حقیقت این راه رو پیش گرفتن، از تمام جبهه‌های چپ و راستی که نگاه کنید به نوعی مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان، حالا یا به عنوان استراتژی یا به عنوان تاکتیک در ارتباط ایستادن. و به همین جهت که خودشون مقاومت و مخالفتی در آغاز نداشتن، بلکه همه این گروه‌ها به نوعی کنار هم بودن. نه، این ماجرا عرض کردم، من همیشه یک گرفتاری بزرگم درباره تجزیه و تحلیل‌های تاریخی این است که ما یه آگاهی کمی داریم، از جمله خود من آگاهی کمی داریم و اون رو به صورت یه قاعده کلی در میاریم. بعدم یه بحث علمی وجود داره که شما دارید خاطرات 30 سال گذشته رو که طی گفتگوهاتون اصلا شباهتی حتی به تجربه 30 سال گذشته نداره با تجربه امروز مقایسه میکنید. این بحث از نظر علمی وجود داره که اگر فرض کنید به من بگن الان تو این چلو کبابی که میخوری به نظر تو خوشمزه تر از چلو کباب بود که هفته قبل یا یک ماه قبل یا پارسال در ایران خوردی، شما یه خاطره رو دارید با یه تجربه مقایسه میکنید و خاطره هیچ وقت تجربه نیست، تازه حتی اگر آدم دقیقی باشید. بنابراین شما میتونید نگران خیلی چیزا باشید، نه اینکه بگم جای نگرانی نداره. مسئله اصلی و اساسی نگرانی مردمانی هستن که به هر حال آسیب میبینن، زندگی هاییست که در اینجا برباد میره، گل هایی هستن که اینجا پرپر میشن، اونا موضوع اصلی و اساسی هست. ولی من بر اساس اطلاعات کمی که در این زمینه دارم و نظری که دارم فکر نمی کنم هیچ سازمان و گروهی توانایی این رو داره که نقشی رو انتخاب کنه غیر از آنچه که همکنون در داخله. یعنی در داخل شما دو گروه هستید که هیئت حاکمه در مقابل طبقه حاکمه قرار گرفته. طبقه حاکمه یعنی کسانی هستن که قدرت رو در دست دارن، که شامل ریاست جمهوری است یا مجلس یا در حقیقت قوه قضایی است. در این حال رهبری رو کنار خودشون دارن و سپاه پاسداران رو. بنابراین شما با یک هیئت حاکمه روبرو هستید. مخالفین اصلی و اساسی ظاهر و آشکارشون طبقه حاکم است، یعنی کسانی که اینا خودشون جزء حکومتند. دو نفرشون حداقل یکی از 4 کاندیدای ریاست جمهوری 6 ماه قبلند، یکی از اونها 8 سال نخست وزیر رئیس جمهوری بوده که اون رئیس جمهور امروز رهبره. اینا وابسته به کس دیگری یا مرتبط به کس دیگری هستند که رئیس جمهور بوده، آقای رفسنجانی وابسته به یک رئیس جمهوری هستند که 8 سال رئیس جمهور بوده و اون آقای خاتمی است. شما در اینجا هیئت حاکمه و طبقه حاکمه رو در مقابل هم دارید و جدالی هم که همکنون وجود داره بین هیئت حاکمه و طبقه حاکمه در داخل ایران بیش از همه قوی تره و یکی کوشش میکنه دیگری رو از صحنه خارج کنه. و در این حال یه احتمال سازشی و یا نوعی همکاری با وجودی که به مقدار زیادی فرصتها سوخته شده و از میان رفته ولی احتمالاً وجود داره. بنابراین اگر شما جمله‌مو 2 دفعه دیگه تکرار میکنم، اگر شما با جدایی دین از حکومت موافقید، اگر شما اصولا دخالت دین رو در ساختار حکومت و دولت درست نمیدونید، اگر شما مایل هستید که حقوق بشر اساس قانون اساسی و قوانین مدنی قرار بگیره، اگر شما بر اساس اعلامیه حقوق بشر اصل آزادی و برابری و حرمت و حیثیت انسانی رو میپذیرید و این اصولا با حکومت دینی در هیچ جای جهان با هیچ حکومت دینی و مذهبی ابداً سازگاری نداره، به هیچ شکل و فرمش با هیچ تعبیر عجیب و غریبش، اون وقت است که شما میتونید این رو بگید که نظرتون عرض کنم، یا به عنوان یه فرد، نگرانی من این است که یک گروه مذهبی برن کنار گروه مذهبی دیگه بیان، نوع دیگری از حکومت مذهبی سرکلش پیدا بشه که مدعیانش هستن. یعنی وقتی که آقای موسوی به صراحت مشخص میکنه که من جمهوری اسلامی رو میخوام و قانون اساسی رو میخوام، حالا بحث اصلاحات ممکنه مطرح باشه ولی جمهوری اسلامی است، حکومت اسلامی است، حکومت مذهبی است، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، دیگه بحثی برای شما باقی نمیگذاره که شما ایشون دنبال چه چیزی است. بنابراین شما یه جدال درون سیستمی دارید بین هیئت حاکمه و طبقه حاکمه. باز این چون از نظر علمی مهمه، اون کسانی که حکومت رو در دست دارن با کسانی که در حقیقت حتی حکومت سازند و تا به حال حکومت رو می ساختن، حتی خود اون کسانی که همکنون هیئت حاکمه هستند با رضایت و موافقت و یا حتی تایید و تصویب و یا اصلا با درست کردن اونها به وجود آمدن، حالا به دلیل اینکه جا تنگ است برای هر دو و یا گرایش های متفاوتی در جهت ادامه حیات خودشون دارن، در مقابل هم قرار گرفتن. بنابراین دوتا احتمال اولی که وجود داره، گروه بنیادگرا یا اصولگراست اگر بشه یکی دانست، در مقابل اصلاح طلبان که هر دو تغییر نظام رو نمیخوان، دگرگونی در نظام رو نمیپذیرن. حالا ممکنه درباره اصل ولایت فقیه یا مسئله رهبری حرف و گفتگویی داشته باشن، اما در کلیت این که دین و حکومت یکیست با هم مشترکن، در کلیت این که قانون اساسی و حقوق مدنی مبتنی بر باورها و اعتقادات مذهبی هست، شبیه و مانند هم هستن. و به همجه است که برخی نگرانیشون این است که این جنبش سبزی که برخی از این سبزها کسانی هستند که جدای دین از حکومت رو میخوان، به دنبال دموکراسی و آزادی هستن و مبنای قانون اساسی و حقوق مدنی رو اعلامیه جهانی حقوق بشر میدونن، نگرانیشون است که این گروه برن اون گروه دیگه بیان. و به همجه است که در داخل و خارج الان شما فعالیت هایی رو میبینید که ظاهرا ممکنه کسی مخالف فرض کنید آقای احمدی نژاد و خامنه ای باشه و فریاد بزنه و به جمهوری اسلامی حمله کنه، ولی اگر ازش بپرسید که به نظر من از هر کسی که مدعی بحث سیاسی است بپرسید، یک، تو به جدای دین از حکومت باور داری یا نه؟ هم اکنون، نه اینکه بازی در بیاره که به مرور زمان، نه، هم اکنون و اعلامیه حقوق بشر مبنا قرار میدی یا نه، که البته در اونجا آزادی آمده، اون وقت است که تکلیف روشن میشه. ولی بسیاری از کسان هستند که بنده صبح و شب در وسایل ارتباط جمعی ایرانی در رادیو تلویزیون های مختلف میبینم که شدیداً حملات خودشون رو متوجه جمهوری اسلامی کردن، متوجه آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد کردن، ولی اونها میخوان یه حکومت اسلامی دیگری رو به وجود بیارن که مثلا به رهبری آقای موسوی است یا آقای کروبی است یا کسان دیگری هست. بنابراین شما هر وقت که اگر کسی هستید که دلتون میخواد واقعا آدم ها رو بشناسید، و به نظر من هر کسی که میاد این اعلان رو باید بکنه که آیا به جدایی دین از حکومت همکنون اصلا بازی در نیاری که به مرور زمان، از این حرفا اصلا جایی نداره. اینکه مردم همه چه دینی دارن یا ندارن بحثی به ارتباط به جدای دین از حکومت نداره. کشورهایی هستن که اساس و پایه‌شون اصلا مذهبی است اما جدای دین از حکومت داره، و کشورهایی هستن که بیشتر مردم، اکثریت غریب اتفاق، باوری دارن ولی دین از حکومت جداست، دین از دولت جداست، دین از سیاست جدا نیست، ولی دین از حکومت و دولت که ساختاری است که قانون رو وضع میکنه و اجرا میکنه جداست. بنابراین به نظر من یک سوالی که همیشه باید از هر کسی که بحث سیاسی میکنه رو خط رادیو تلویزیون پرسید و یا خودش روشن کنه که آیا به جدایی دین از حکومت باور داره در شرایط موجود یا نه، و الا شما فقط از یک حکومت مذهبی به حکومت مذهبی دیگه میرید، و آیا اعلامیه حقوق بشر رو در کلیتش به عنوان اصل اصلی و اساسی قانون اساسی و مدنی میپذیره یا نه. اگر این دوتا جواب رو به شما داد مثبت، اون وقت است که شما میتونید بگید که به دنبال حکومتیست غیر مذهبی و حکومتیست ایرانی. اما اگر یک کسی پاسخش به شما در این باره هر گونه دیگری بود، اون وقت باید بدونید که فقط میخواد احتمالاً به قول سیاسیون گاردها رو عوض کنه و یا نوعی کودتا در کار هست که یکی بره یک کس دیگری بیاد. بحث دگرگونی اصلی و اساسی نیست و صحبت حد اکثر صحبت رفرم هست، یعنی دگرگونی در قواعد و قوانین کوچک و محدود بدون اینکه به ساختار قانون اساسی و یا قوانین اساسی مدنی حقوق انسانی توجهی داشته باشه. اینا موضوعی اصلی و اساسی است. ولی نگرانی از اینکه این گروه بیاید و برود به نظر من موضوعی خیلی جدی از نظر یه نگاهی به اوضاع و شرایط ایران نیست. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال هستم که باهاتون صحبت
کردم. از وقتتون برنامه
استفاده کردم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
با انتخاب کیترینگ گلت کاشر شارون شما هم دست به سیاه‌سفید نزنید.
برگزاری میهمانی ها و جشن های باشکوه خود را به عهده کیترینگ گلت کاشر شارون بگذارید و با سرویس برتر و قیمت های مناسب ما احساس آسودگی کنید.
از تدارک خواننده، موزیک، دیجی، لیموزین، گلارایی، نورپردازی، غذاهای گرم و لذیذ گورمه و بسیار متفاوت تا آجیل گرم و دسرهای خوشمزه همه را به عهده کیترینگ گلت کاشر شارون بسپارید.
کیترینگ گلت کاشر شارون زیر نظر RCC با بیش از 20 سال تجربه آماده برگزاری جشن‌های نامزدی، عروسی، بر میتسوا و بات میتسوا در منازل و هتل‌ها. تلفن 818-266-5500 کیترینگ گلدکشر شاران به سایر کیترینگ ها و مارکت ها وابستگی ندارد.
یه ایرونه و یه ترون، یه لس آنجلس و یه شاران.
ملونی پارتی دیزاین با افتخار تقدیم می کند شب سال نو، کنسرت فراموش نشدنی در گرند سیویک آدیتوریوم با منصور شب سال نو با منصور و گروه ارمنی ایرانی ریمبو 5 سیویک آدیتوریوم در گلنده را می لرزانند. فری دیکورز، اپتایزر و دینر، کیدز آر فری، محل بازی برای بچه‌ها و عکس با سانتا کلاس، همه با همه فقط $110. شب خاطر انگیز با منصور و رینبو 5. تا دیر نشده بلیط ورودی را رزرو کنید. 818-974-3939 818-974-3939 818-974-3939 عضو 38.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه ششم و هفتم فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی، و 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، علم، عقل، عشق و عمل، و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من میتونید بگید یا سال آینده که خیلی هم دور نیست، چون این آخرین برنامه قبل از سال، یعنی سال 2009 من هست. در سال 2010 آگهی‌های بیشتر رو در اختیارتون خواهم گذاشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوالی که دارم خدمت شما این هستش که، یعنی چند قسمت داره. اینی که با توجه به شعارهایی که الان در ایران داده میشه، شما تا چه حدی این مسئله جدایی دین از سیاست رو می‌بینید که تبلور پیدا می‌کنه؟ این شعارها تا چه حدی تعیین کننده مشخص هستن؟ ببینید اینجوری بزنید سوالام بکنم. موقعی که شعار داده میشه یا حسین می حسین، این شعار دو تا مفهوم داره. یکی جنبه مذهبی خودش رو بیان میکنه و یکی در کنارش حالت تقیه مانندیه که از اون جنبه مذهبی استفاده میکنه که خاص اومدن می حسین موسوی رو مطرح میکنه. این شعارهای دوگانه به نظر شما تا چه حدی الان در ایران این شعارها مشخص شدن، جنبه های خواسته های دموکراتیک رو نشون میدن؟
حالا من اجازه بدید چون یه توضیح هم عرض کردم، هنوزم میان برخی از دوستان یه سوء تفاهمی هست، یا به هر حال هر کی قرار است که مفاهیم رو تعریف کنه، بذارید من این نکته رو روشن کنم بعد مطلبی که به نظرم میرسه خدمتتون عرض کنم. اولا مفهوم سیاست، تعریف کلی سیاست اینه که یه فرایندی است، یه پروسه است برای اداره جامعه که تصمیم میگیره منابع و عوامل پایگاه اجتماعی، یعنی اون سه تا پی به زبان انگلیسی، property, power, prestige، یعنی ثروت و قدرت و حیثیت و آبرو، به چه فرد و گروهی تعلق بگیره و مشروعیت اون پذیرفته بشه که در چارچوب قانون حرکت میکنه. قوای سگانه ای معمولا داره، مجریه و قضاییه و مقننه، تفکیک قوا رو داره و چکن بالانس رو داره و ضمناً در چارچوب حکومت‌های دموکراتیک در حقیقت اینا افراد انتخاب میشن به وسیله مردم و به وسیله مردم هم کنار گذاشته میشن. مفهوم دین به معنی مجموعی از باورها و اعتقاداتی است که افراد بر مبنای اون زندگی میکنن. حالا این مفاهیم دینی برخی از وقت در چارچوب فلسفه اولا و فلسفه الهی مثل اعتقاد به خدا و مسائل روحانی میمونه، برخی از اوقات وارد یه مقدار حریم فلسفی میشه، باورها و اعتقادات فلسفی رو داره، برخی از اوقات مانند بعضی از ادیان به حوزه و حریم همه جنبه‌های فردی و اجتماعی سرایت میکنه و بنابراین از قبل از تولد تا بعد از مرگ من میخواد تو همه کارها دخالت کنه. اینجاست که ادیان در جای مختلف نقش‌های متفاوتی داشتن، ولی به هر حال مجموعی از باورها و اعتقاداتی است که به علت قایی و نهایی از نظر تعریف جامعه شناسی کار داره و یه نظام ارزشی اخلاقی است. حالا جدای دین از سیاست معنایی نداره، برای که هر دو دارن یه کار میکنن. شما در فرض بفرمایید دین، حرفتون است که باید مثلا عادل بود، منصف بود و ضمناً باید درآمد افراد منصفانه باشه، حالا با تفاوت یا ماننده هم، و یا احتمالاً حقوق افراد از نظر مادی یا غیر مادی داده بشه. یه چنین بحثی رو شما در سیاست هم دارید، بنابراین بسیار مهمه. چون امروز کسی هم رو خط تلویزیون آمد سیاست و دین غیر قابل تفکیکن، دوتا راجب قانون بحث میکنن، دوتا راجب عدالت، راجب آزادی، راجب ارتباطات انسانی صحبت میکنن. بنابراین دین رو از سیاست نمیشه جدا کرد. اما حکومت یه جزئی از دولته. دولت یه ترکیب چهارگانه داره: سرزمینه، در حقیقت جمعیت، حاکمیت خارجیه و حکومته. و حکومت مجموعه سازمانها و ارگانهایی است که قانون وضع میکنه، قانون رو اجرا میکنه و اداره جامعه در اختیار اوست. این تعریف حکومته، یا مفهوم وسیع‌ترش که دولته. بحثی که در جهان وجود داشته 300-400 سال قبل جدای دین از حکومته، نه جدای دین از سیاست. آدمای سیاسی مذهبی، آدمای مذهبی سیاسی هستند. به همین جهت که شما در اروپا حتی احزابی دارید که فرض کنید دموکرات مسیحی هستند، یعنی به همین آشکاری اصلا روحیت مسیحی دارن. اما اینا نمیتونن وقتی قدرت رو به دست گرفتن انجیل رو ببرن در پارلمان و بگن چون در انجیل حضرت مسیح یا خداوند فرموده است که طلاق حرام است و کسی نمیتونه طلاق بده، بگن ما بر این اساس قانون میگذاریم که هیچ کس حق طلاق نداره. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. در حالی که آدما میتونن برن بگن من کسی هستم که با طلاق مخالفم و حالا با بقیه بحث و گفتگو بکنن بدون استناد به انجیل و بعدن حکم صادر کنن که ما در این کشور نمیخوایم کسی طلاق بده. این کارو میتونید بکنید. یعنی شما میبینید که دین به نوعی با سیاست در ارتباطه، ولی در شما مجلس فرض کنید یک کشور اروپایی نمیتونید انجیل رو ببرید. این جدای دین از حکومت. حالا اینکه شما به من میفرمایید یکی از چیزایی که در ایران هست چه است، خیلی مشخصه. اولا من و شما در امریکا و میان افراد تحصیل کرده من فراوون دیدم حتی همین تفکیک جدای دین از حکومت، جدای دین از سیاست رو بهش توجه نکرده. دوم، بسیاری از مردم اصلا با موضوع و مسائل سیاسی آشنا نیستن، مفهوم سیاست رو فرض کنید قدرت یا دولت میدونن. از طرف دیگه مفاهیم مذهبی برای اونا بسیار مطلق است و فرمان اول و آخر است و بحث و گفتگوی نداره. در یه چنین جامعه‌ای که جامعه ایران یکی از راست مثل بسیاری از جوامع، فقط برخی از اوقات شدیدتر، شما یه طیفی از مردم رو دارید از نظر باورها و اعتقادات مذهبی. حالا وقتی شما این شعار رو میشنوید که فرض کنید یا حسین میر حسین، چند تا معنی داره. اولا باور مذهبی رو نشون میده. این باور مذهبی میتونه به عنوان یه واقعیت باشه، یعنی شما با تمام وجودتون یا حسین میگید، یا اینکه ای بسا فقط یه تاکتیکه که میخواید جلب توجه مذهبیون رو بکنید و پیام بدید که ما هم مسلمانیم، شیعیم و به باورهای شما باورمندیم و یا عقیده داریم و درست میدونیم و خوب میدونیم. و بعدم وقتی میر حسین هست، حرفتون این است که ما آقای موسوی رو میخواییم به عنوان ریاست جمهور و در اینجا تکلیف کار روشنه. بنابراین وقتی شما صحبتی میکنید درباره حسین و میر حسین، اولا اگر فرض رو بر این بگیریم صادق و صمیمی هستیم، نشون دهنده باور مذهبی شماست. و بعدن اگر به شما بگن چرا آقای میر حسین، نمیگید به خاطر اینکه این آدم روحانی تره یا مذهبی تره، شما احتمالا پاسختون این است که مثلا رأی واقعی مردم رو داره یا اکثریت آرا از آن اوست. پس بنابراین شما از مرحله مذهبی بیرون میاد وارد بحث سیاسی میشید، چون در مذهب ما انتخاب اینکه رهبر رو مردم انتخاب کنن نداریم، اون ماجراش ماجرای چیز دیگری است. به همجاست که شما اگر یه مذهبی دارید، فرض کنید بودایی هستید، نمیتونید یه هندو رو رئیس جمهور انتخاب کنید، برای که شرطش اینه که طرف بودایی باشه، یعنی به همین سادگی. امیدوارم هیچ کسی بیخودی نیاد بگه تو مذهب ما میشه، نه نمیشه. پس مسئله‌ای که در اینجا مطرح است این پرسشه که شما مسئله سیاست رو در قسمت آقای میرحسین دارید، مسئله مذهب رو تو یا حسین دارید. حالا فرض کنید اگر یا حسین رو نمیگفتن، فقط میگفتن میرحسین، شما با مسئله رو برو بودید که بحث کاملا سیاسی بود. حالا اولا سوال اینه که آیا همه این رو به عنوان یک هدف و به عنوان یک استراتژی میشناسن یا به عنوان یک تاکتیک؟ یعنی ای بسا کسی که اصلا باور به خدا نداره و باور به هیچ دینی نداره همچنان این شعار رو بده، برای که اون رو از نظر تاکتیکی درست میدونه. اما مطلبی که وجود داره این است که این تنها شعار نیست، یعنی شما همونطور که اشاره فرمودید و معلوم آگاه هستید، مهم اینه که شعار اصلی و اساسی یا شعاری که بیشتر هر جا فرصت باشه تکرار میشه یا شعار نهایی چیه. این شعار نهایی امروز بیشتر به نظر میرسه مرگ بر دیکتاتوره، یعنی اون بیش از همه تقریبا همه جا شنیده میشه و یا در مسیر رشدش این بیش از همه میشه گفت که هم بعدی تره، در حالی که بعدی تره وسیع تره. و ضمناً همطور که بنده بارها عرض کردم و این نکته بسیار مهمه، ما یه جنبش سبز داریم که به نظر من یه سر سبز داره که این سبز کاملا به اصطلاح لائیکه، کاملا جدایی دین از حکومت رو میخواد، آزادی رو به مفهوم فلسفی علمی غربی میخواد، نه به تعاریف عجیب و غریب فردی و شخصی و یا ای بسا برخی از اوقات شرقی که نامش رو گذاشتن. مفهوم اعلامی و حقوق بشر رو به عنوان مبنای قانون اساسی و حقوق مدنی میخواد و به هیچ وجه جایی برای مذهب در حکومت و دولت قائل نیست. ولی درست ته این جنبش به نظر من کاملا یه جنبش، یعنی یه نظر مذهبی است. یعنی بسیاری از دوستان رو حتی من در لس آنجلس میشناسم که جزء جنبش سبزن، باور به حکومت مذهبی دارن، فقط حرفشون مثلا همونطور که میگن دکتر دولت کودتا استفا یک کودتا شده، یه نفر جای یکی رو گرفته اون بره کنار این بیاد. ولی اگر شما از آقای موسوی بپرسید که تو به جدای دین از حکومت معتقدید، بنده تا اونجایی که از ایشون شنیدم خوشحال میشم اگر غیر از این ایشون گفتن به من بگن، میگه نه. شما یا حکومت ایران رو جمهوری یعنی حکومت اسلامی میخواید؟ بله. قانون اساسی رو مبتنی بر قوانین کلی اسلام یا فقه شیعه میخواید که قوانین مدنی ما بر اون اساسه؟ بله. پس بنابراین شما در اینجا که دیر یا زود به نظر من مشخص خواهد شد و ماه هاست که من خدمت دوستان عرض کردم، رادیام گفتم، جنبش سبز دو تا سبز داره، یکی سر سبز داره که این بیشتر افراد نمیخوام از این نتیجه بگیرم تحصیل کرده و جوان هستن که جدای دین از حکومت رو میخوان، و یه ته سبز داره که کاملا پاسدار و در حقیقت نگهبان حکومت مذهبی هستن. به همین جهت است که در قسمت قبل عرض کردم من هر کسی که باش بحث میکنم، اول برای که تکلیفم باش روشن بشه، سوال من ازش اینه و به نظر من این سوالی است باید از هر کسی که بحث سیاسی و این گونه گفتگوها درس میکنه ازش پرسید و واقعا مطمئن بود که صمیمانه صادقانه با توضیحش نشون میده جدای دین از حکومت تو باور داری یا نه و اعلامیه حقوق بشر رو مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی میدونی، چون استقلال و آزادی و بقیه چیزا و دموکراسی باش میاد. اگه گفت بله، شما با کسی روبرو هستید که هدفش این هست که دین سر جای خودش، مردم دین دارن، دین با سیاست رابطه خودش رو داره، ولی دین از حکومت و دولت جداست. ولی اگر یک کسی به شما برگشت گفت نه، حالا مثلا مردم ایران آمادگی ندارن، که من نمیدونم چی حق داره درباره آمادگی مردم ایران بگه، این مردم در یه زمینه‌هایی مخصوصا با توجه به آنچه که از کورهی که درش بودن بیرون آمدن، از بسیاری از جوامع و مردمان روشن فکرترن. بنده چندی قبل وقتی که یه مقدار شعارهای دانشگاه تهران رو شنیدم گفتم اگر این حرفها درست باشه شما با یه جنبشی روبرو هستید که توانایی و هوشمندی و آگاهی و وسعت نظرش اصلا باور نکردنی است که بتونه ظرف مدت کوتاهی با حضور و رفت و آمد برخی از آدما شعارهای اینچنین رو تحویل در حقیقت همون موقع به مردم بده. در نتیجه همکنون تکلیف کار رو روشن کنن که این جدایی رو میپذیرن. به نظر من این رو اگر از هر کس بپرسیم روشن است. من ظرف دو روز گذشته دو نفر یا سه روز گذشته دو نفر رو خط تلویزیون دیدم، راجبش نمیخوام صحبت کنم، که از نظر من دو نفری بودن که ظاهرا به جمهوری اسلامی شدیداً حمله میکردن، اما کاملا از صحبتشون پیدا بود و از گریزی که میذارن که وارد بحث نمیشدن، میخواستن نوع دیگری از جمهوری اسلامی رو بیارن، هیچ برشون فرقی نمیکرد. یعنی کاملا مشخص بود که مخالفتی نداره. حالا برخی از اوقات گفتم نه اون دو نفر که برای من بسیارم جالب بود، ولی کسان دیگه دیدم که استدلالایی میکنن از این قبیل که ایران مثلا مردم مسلمانن. حرف بسیار درستی است، بیش از 96-97% مردم حداقل مسلمان زاده هستن، حالا چند رازه خودشون رو میدونن یا نه، ولی به هر حال نزدیک به این هست، اصلا حرفی دربارش نیست. اما کشورها بر اساس اینکه یه دین مشخصی دارن یا علت تشکیلشون یه دینی بوده، بلافاصله تبدیل نمیشن به کسانی که حکومت رو از دین جدا نکنن، بلکه امروز در همه کشورهای پیشرفته جهان از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر اساس الگوهایی که داریم، همه جدای دین از حکومت. و یکی از دوستان دیگه که خیلی هم از همین گروه بود، شعاری میداد دو ماه قبل تو تلویزیون که البته سخنرانی در یه دانشگاهی میفرمودن، که میگفت این انتظار جدای دین از حکومت حقوق بشر برای ایران ناکجا آباد است و مدینه فاضل است. و بنده حیرت کردم، چیزی که امروز کشورهایی که از ما در درجات کمتری از پیشرفت هستند رو قبول کردن، مدینه فاضل است، جدای دین از حکومت مدینه فاضل است، اعلامیه حقوق بشر که 60 و چند سال از عمرش گذشته و بیشتر کشورهای جهان هم پذیرفتن، هم مبنای قانون اساسی حقوق مدنیشونه، مدینه فاضل است. ما راجع به 200 سال آینده داریم صحبت میکنیم. من نمیدونم این دوستان ما کجا هستن. اون وقت است که شما میفهمید اینا میخوان چه بگن. اینا میخوان بگن بسیار خوب، ما یه گروهی رو میبریم، یعنی هیئت حاکمه رو میبریم، به جاش طبقه حاکمه رو میخوایم بیاریم، یعنی این کسانی که قبلا بودن، قبلا هم در همین موارد و مسائل از جدای دین از حکومت گرفته، حقوق بشر گرفته، مسائل آزادی گرفته، امتحانات خودشون رو دقیق و کامل، نه با یه حادثه، نه با یه جمله، بلکه با صدها حادثه و هزاران هزار جمله گفتن. و جالبتر این که هنوزم اونا رو بیان میکنن، نه اینکه انکار میکنن، نه اینکه معتقد هستن درش تغییری دادن یا تبدیلی صورت گرفته که من بگم بسیار خوب. یک کسی تا دیروز فکر میکرد که جدای دین از حکومت نباشه، حالا به اینجا رسیده، من میپذیرمش، مثلا مشکلی باش ندارم. آدم اصلا مسئله انسان تغییره، انسان موجودی است که باید تغییر کنه و دگرگون بشه. پس بنابراین من حرفی در اون زمینه با فرقی ندارم، ولی اگر من میگم که دیروز باور من این بود که جدای دین از حکومت نه، امروز هم همونه، که دیگه کسی نمیاد بگه به این آدم مثلا باید این اجازه رو داد که بگه اینو ولی یه جور دیگه میخواد عمل کنه. خودش آشکار و مشخص در یه چنین شرایط حساسی در این رو میگه. این اون تمام بحثی است که در خصوص موضوع دین و حکومت و سیاست. من مطمئن هستم اصلا مطلبی دارید، ولی اجازه بدید چون پیام ها اومده پیام ها رو بشنویم. من بعد از پیام ها با کمال میل و افتخار در خدمتون هستم. لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
درمابر هدیه می دهد. با خرید پکیج های 4 جلسه‌ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. درست شنیدید، 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه. پزشکان درمابر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی از شما دعوت می کنند که از مراکز درمابر در انسینو، اورنج کاونتی و ساوت بی دیدن کنید. تلفن 866 444 6411 866-444-6411. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما، توجه ما به پرداخت ماهیانه آسان، تجربه ما بیش از 23 هزار لیزر تراپی موفق. پروموشن این ماه درمابر 8 جلسه لیزر تراپی فقط به قیمت 4 جلسه. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. درمابر.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک کم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامی مانندی داره،
با نون بربری دام
مزه داره فرو.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فرو.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر، من چون باتری تلفنم تمومش، من سلام میکنم و بعد از رادیو گوش میدم.
لطفا تمنا میکنم.
جناب دکتر، دیروز شاهد بودیم که شعارهای مقدار مشخص‌تر شده بود و اصل ولایت فقیه رو مورد سوال قرار داده بود که در حقیقت همون خط قرمزی هستش که آقای خامنه‌ای و اون دولت در حقیقت با آقای موسوی این رو به وجه الزما، یعنی چیزی گذاشتن، خط مصالحه گذاشتن. شعارها داره به اون سمت میره. منتها مسئله خشونت الان خیلی واضح‌تر شده و واقعا سبابیت دارن به کار می‌برن. شما با توجه به مسائلی که در جهان گذشته، سابقه انقلابات مختلف، الان فکر میکنید که چه راهبردهای مردم ایران دارن که خشونت رو با خشونت جواب ندن ولی کار خودشون رو پیش ببرن؟ این سوال من هست.
در سوال مشکلی کردید، یعنی تنها راه این که خشونت تبدیل به خشونت بیشتر نشه نشون ندادن خشونته. یعنی شما فرض بفرمایید، البته این دستور نیست، این فقط نظر است، نه تنها نظر هست، نظر بسیار عرض کنم محقرانه منم هست، به یک اعتبار همونطوری فرمودن تلفنشون قطع شد. ببینید عزیز، مطلبی که وجود داره این است که فرض کنید ما خشونت نکنیم، مثلا یک نفر آسیب میبینه، خشونت بکنیم ده نفره. خب شما ممکنه در مقابل پنج نفرم از اونها رو آزار بدید. برمیگره به بحث تاکتیک، یه زمانی همچی چیزی شکافی رو به وجود میاره قابل توجیه برای که جلو برخوردهای بعدی رو میگیره، یه زمانی که نه، تازه زمینه رو فراهم میکنه برای برخوردهای تند و خشن و یا به انحراف کشیدن. تجربه بسیاری از کشورهای جهان در طی شاید بشه گفت 60 سال گذشته تقریبا همه جا این بوده که تا زمانی که بتونن خشونت رو به حد اقل برسونن دو تا اتفاق میفته. یکی این که جنبش توجه و اعتبار بیشتر جهانی و انسانی پیدا میکنه و در وقت لزوم به حمایت اونا برمیخیزن. دوم، مقدار آسیب رو از هر دو طرف کمتر میکنه و در نتیجه راه رو برای استقرار عدالت و آزادی و محبت بیشتر فراهم میکنه. به نظر من هر اندازه سخت باشه، هر اندازه مشکل باشه، هر کس که بتونه قرار هست که اون وضعیت رو تحمل کنه. البته یه جایی میرسه که برخی از اوقات کمی حالت دفاعی پیدا میکنه و یا یه مقدار تاکتیکایی که شاید بشه ازش استفاده کرد که آسیب رو به حداقل برسونه بدون اینکه مشکلی به وجود بره. مثلا وقتی کسی مجروح میشه ببرنش تا اینکه بگذارنش که برده بشه و اگر هزینه‌ای در این زمینه به پردازن ارزشش رو داره، برای که اینجا میشه دو چیز رو با هم مقایسه کرد و ضمناً اونها رو هم یه مقدار در شرایطی که آسیب بیشتری بزنن کمتر میکنه یا حالشون رو یا کارشون رو، و بنابراین خشونت کمتری چون کردن، خودشون هم آمادگی بیشتری برای همکاری و سازش دارن. علاوه این وضعیت‌هایی نیست که همین گونه به صورت خطی حرکت کنه. برخی از اوقات به صورت تصاعدی، اون هم تصاعد هندسی، حتی با توان بدتر میشه در کوتاه مدت، برخی از اوقات به یک باره بهتر میشه. اینا مسائلی است که از درون باید ارزیابی بشه و تازه حتی شهر به شهر، منطقه به منطقه فرق میکنه و بعدم بسته به این است که آیا این یک دستور و فرمان عمومی است که به همه جا داده شده یا فقط به عنوان یه مقدار ارزیابی موقعیت به یه جایی داده میشه تا ببینن نتیجه چه خواهد بود. به هر حال آنچه که میدانیم این هست که وقتی توده مردم به نوعی حالت مسالمت آمیز داشته باشن، آنچه که به عنوان نوعی نافرمانی مدنی است، یعنی رعایت قانون رو نمی کنن اما یا قانون رو می شکنن اما کسی که مجری قانون هست رو مورد آزار و آسیب قرار نمیدن، بیشترین نتیجه ها به دست میاد. ولی این مانند همه جنبه های دیگر انسانی است که من و شما اگر بتونیم یه پدیده ای رو بپذیریم یا تحمل کنیم و بتونیم نتیجه بیشتر و بهتری بگیریم، اون وقت است که این سوال مطرح است که آیا توان این کار رو داریم یا نداریم. به هر حال در این گونه موارد آنچه که عمل میشه غالب اوقات هم دانایی و توانایی و هوشمندی افراد رو نشون میده، هم ارزیابی درستشون رو. برخی از اوقات هم در این زمینه اشتباه میشه، ولی این موضوع چون یه پدیده بلند مدته شما هیچ وقت نمیتونید به راحتی ارزیابی کنید. من یه مثالی عرض کنم، شما میتونید الان هی تحمل کنید و شرایطی به وجود بیارید که بالاخره سیستم به این نتیجه برسه که یه نوعی موضوع رو یه جور دیگه حل کنید. درست مانند زمان شاه به هر حال مقاومت ها و مخالفت ها بود، ولی وقتی که مردم کار خاصی نکردند و فقط در تظاهرات عظیم حالا چند صد هزار نفر یا میلیونی شرکت کردند، در حقیقت هم فرماندهان هم مسئولین هم سربازان و یا کسانی که در این زمینه قرار بود کاری انجام بدن به یک باره همه گلوله رو به گل تبدیل کردن. میتونه مسئله یه جور دیگه بشه و یه چنین عدم خشونتی گرفتاری به وجود بیاد. در این زمینه برخی از اوقات توطئه‌هایی به راحتی میتونه در کار باشه، یعنی شما میتونید خشونتی رو دامن بزنید برای اینکه بعداً ازش استفاده کنید، ولی معمولاً وقتی کار به اینجا میرسه که شما از یه چنین سیستمای استفاده میکنید، به هر حال آسیب و زیان حتماً بیشتر از نتیجه است که در کوتاه مدت و یا در ظاهر میگیرید. ولی همونطور که الان یه عده‌ای تصمیم گرفتن فرض کنید به خیابان‌ها بیاین یا نیاین، وقتی میاین چند روزه بمانند یا نمانند، وقتی که شعارها به یه حدی رسید در اون گوشه باقی بمونند یا نمونند، وقتی که برخوردها آغاز میشه بگریزند یا بمانند، و افراد و گروه‌ها با توجه به سرایت اجتماعی و تقلید و تلقین که در این زمینه‌ها کار می‌کنه تصمیم‌های مختلف متفاوتی می‌گیرن. یه روز جوانی میاد و در مقابل یه چنین برخوردی بلافاصله جارو خالی میکنه، یه زمانی هست که با خودش یا در ذهنش یا بدون که متوجه باشه تصمیم میگیره که میمانم حتی اگر به قیمت جانم تمام بشه. دیروز یه جور دیگه عمل کرده، امروز به گونه دیگه حرکت میکنه و این دگرگونی ها آنچنان مختلف و متفاوت است که گرچه میشه خطوط کلی مسئله رو در مورد حرکت اجتماعی تا حدودی مشخص کرد، ولی در خصوص افراد اصلا نمیشه نظری داشت. خیلی از اوقات شما امروز بیرون آمدید، شب مادر شما به دست و پاتون میفته که من فقط تو رو دارم، اگر تو رو از دست بدم چنین و چنان میشم، و ای بسا شما در یه همچی جایی با توجه به شرایط و وضعیت روانی که دارید تصمیم بگیرید که فردا اصلا بیرون نرید، در حالی که دیروز تا پای جانتون ایستاده بودید. ولی عکس این هم کاملا ممکن است، یا احتمالاً وقتی میبینید پسرعمو یا دخترعمه شما مورد آسیب قرار گرفته، شما که ساکت و آرام نشسته بودید از فردا درگیر کار میشید برای که موضوع رو یه جور دیگه میبینید. اینا مطالبی است که در افراد مختلف متفاوت، فرهنگ‌ها و جوامع متفاوتی به گونه‌های بسیار مختلفی به اون پاسخ میدن. ولی آنچه که میدانیم به طور کلی روزی که مردم خشونت نکنند در ظاهر و در واقع و در مخصوصاً بلند مدت برنده هستند و آسیب کمتری خوردن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. حالتون خوب هست؟
متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر، حالا متاسفانه من علیرغم اینکه علاقه به مسائل ایران دارم، مسئله من مسئله زناشویی که می‌خواستم مطرح کنم. بعد فقط یه سوال کوچیک می‌خواستم قبل اون مشکلم سوال کنم از شما. برای نورو فیدبک که برای درمان ADD هستش، آیا ما باید به مراکز خاصی مراجعه کنیم یا همون روانپزشک میتونه این کار رو بکنه؟
نه شما نورو فیدبک عبارت از یک جاییست که دستگاه‌های کامپیوتری مخصوص دارن، افراد آموزش دیده‌ای دارن که 40 یا 50 جلسه 40 دقیقه‌ای با شما کار میکنن و یک دونه روان پزشک من فکر نمی‌کنم خودش رو درگیری چنین کاری بکنه. بنابراین روان پزشک یک تشخیص رو میتونه بده، دو دارو رو میتونه بده، ولی معمولا خود او این کار نمیکنه. اینکه در دفتر یه روان پزشک افرادی باشن که کار نورو فیدبک رو انجام بدن کاملا ممکنه، ولی اینکه خود روان پزشک درگیر کار نورو فیدبک بشه نیست، چون نورو فیدبک در حقیقت نشاندن شماست پای یه دستگاه کامپیوتر، البته نه به صورت اصلا پیچیده، و حرکت هایی که از شما میخوان انجام بدید تا اینکه بتونید یه مهارتی رو یاد بگیرید. و این درست مثل این است که شما رو ببرن پشت فرمون بخوان رانندگی بهتون یاد بدن، یه مهارتی رو شما باید یاد بگیرید، هیچ ارتباطی به اینکه سازنده ماشین اونجا باشه و قوانین ترمودینامیک رو برای شما به جهت حرکت اتومبیل مطرح کنه نخواهد داشت.
بله، من برای بچه‌ام سوال می‌کنم، یه دیدی داشت، من به روانپزشکش گفتم یه جوری مثل این که بگین روش قدیمیه یا حالا همین کاری که ما میکنیم کافیه، به من جواب درستی نداد.
نه آخه ایشون نه، اولا روش قدیمی نیست، روش کار تازه است. روانپزشک اگر ADD تشخیص دادن، تنها کاری که میتونن بکنن دارو درمانی است. دارو درمانی اشکالش دو چیزه، یکی اینکه دارو معالجه نمیکنه. داروهای برای رفع ADD و ADHD در حقیقت داروهایی هستن که مثل عینکی است که شما به چشمتون میزنید میبینید، تا برداشتید میبینید که نابینا. شما اگر 10 سال هم دارو بخورید، روز دومی که دارو نمیخورید برمیگردید به حال قبلتون. دوم، اشکال کار دارو هم اصلا در مراحل رشد بین 6 تا 18 سالگی این است که رشد رو دچار اشکال میکنن و یه مقدار ساید افکت هایی دارن، در حالی که نورو فیدبک اگر به درستی صورت بگیره نه ساید افکت داره و معالجه میکنه. یعنی من بعد از 40 هفته یا 40 جلسه که میتونه هفته 2-3 دفعه باشه، بعد از 40 جلسه یا 50 جلسه مشکلی که داشتم حل شده، رانندگی رو یاد گرفتم، دیگه احتیاج نداره کسی بیاد من اینور اونور ببره و ساید افکت هم نداره. بنابراین تفاوت نورو فیدبک اینه. ولی دوستان روانپزشک معمولا چون در کار دیگه‌ای هستن و برخی از اوقات هم مخصوصا با انواع تازه‌ای که آمده ممکنه آشنا نباشن، جوابی آنچنان به شما دادن و خیلی از اوقات هم اینکه چه ترجیحی برای معالجه هست متفاوته. دکتری به شما میگه این کار باید از طریق جراحی کرد، دیگری معتقد است که شما از طریق دارو درمانی میتونید، سومی معتقده ولش کن هیچ کاری نکن برای که بدتر میشه. در اینجا معنیش نیست که علم نظریات متفاوتی داره، بلکه اینا شرایط و موقعیت شما رو و از جانب دیگه تاکید و توجه ها رو متفاوت و مختلف دارن و بنابراین نظر متفاوتی ابراز میکنه.
درسته. حالا من چجوری باید جستجو کنم این مراکز رو؟ نمیشه، اطلاعی ندارم.
شما کجا هستی؟
من تو سیاتل هستم، واشنگتن.
اینا رو باید برید سراغ من. نه، در شهر شما حتما هست، یعنی بپرسید اونجایی که با ADD و ADHD کار میکنن. من میدونم مؤسساتی هستن که اونجا هستن برای که بعضیاشون در صد، ولی چون نمیخوام نام کسی رو برم، شما اگر برید توی لو پیج یا احتمالاً از دوستان روانشناس و روانپزشک یا از مسئولین مدرسه بپرسید، برخی از اوقات این مراکز رو میتونم به شما نشون بدم.
بله، خیلی عالی. آقای دکتر، سوال دیگه هم اینه که من خودم یه جلسه هم با شما تلفنی صحبت کردم، 37 سالم هست، 3 سال اومدیم آمریکا، 10 سال ازدواج کردیم، مشکلات خود شدید زناشویی ما داریم و بعد از صحبتی که با شما کردم به نتیجه رسیدم که دوباره من برم و مشاور پیدا کنم. یعنی من به ازمقام کامل نگفتم، من به شما گفتم که خیلی دوست دارم دیگه طلاق بگیرم، دیگه جدا بشم، الان که از ایران اومدم بیرون و دخالت های اطرافیان نیست دیگه عمل کنم. و بعد با توجه به صحبت هایی که شده دیدم سن بچه هم حساسه و نتایج که خودم گرفتم، گفتم یک بار دیگه این راه نیمه رفته رو برم مشاور بگیرم و شاید به جواب برسم. من 2 سال پیش قبل از صحبت با شما مشاور گرفتم همینجا، مریج فامیلی تراپی بود آقای دکتر.
خب برای اون فرد مناسب برای این کار دیگه.
آره، خب همون من اینو گرفتم آقای دکتر. من وقتی رفتم اولین جلسه با شوهرم، ایشون گفت شما دوتا با هم دیگه نمیتونین بیان چون هنوز به اون مرحله نرسیدین، با هم دعوا میکنید. بنابراین من یه 7-8 جلسه تنها رفتم، بد نبود، ولی شوهر من بعد یک دو جلسه نیومد. یعنی همون صحبت شما دقیقا که گفتین، خب راه رفتیم ولی نیمه کار فایده نداره. ایشون هم حرفش به من بود که ایشون دیوونه از خودش، حالش خوب نیست و شوهر من نیومد. ولی خانم دکتر میگفت وقتی من بهش اعتراض میکنم که حق با خانمتونه، خیلی ناراحت میشه. anyway اون گذشت و بعد از صحبت با شما من یه مشاوره دیگه تو همین سیاتل پیدا کردم. ایشون نمیدونم واقعا کافی کرد، ایشون هیپنوتراپیست هستن.
نه عزیز، نه، هیپنوتراپیست مشاور نیست و اونا اصلا حق این کارو ندارن عزیز.
نه، وقت لایف کوچینگ هم داره
اصلا فرقی نمیکنه. ببین اینا بازی صبر کنید عزیز. اینا پرکتیس ویداوت لایسنس توی ایالت کالیفرنیا که من نمیدونم آدم میره زندان. شما نمیتونید این بازی ها رو در بیارید. یعنی قرار بود که با یه اسمایی از این قبیل داستان کوچینگ و اینا اصلا مسائل روان درمانی نیست. روان اونا در چارچوب کار روان درمانی قرار نمیگیرن. اونا راهنما هستن. درست مثل این شما کوچ میگیرید بچه‌تون بسکتبال یا والیبال یاد بگیره. یه کسی هم کمکتون میکنه مسائل زندگی رو حل کنید. ولی حق روان درمانی و تراپی ندارن. اونا اصلا همچی درسی نخوندن، همچی دوره‌ای نگذروندن. اینم یکی از اون بازیایی است که پیدا شده. خیلی‌هاشون هم خوبن، مفیدم هستن، ولی تراپیست نیستن. مسائل زندگی زناشویی از آن گروهی است که به عنوان سایکوتراپیستن، لایسنس سایکوتراپیست که در ایالت کالیفرنیا 4 گروهن. روانپزشکن، روانشناسن، روانشناس خانواده هستن و لایسنس سوشال ورکر هستن، کسانی که توی کار خدمات اجتماعی و مددکاری هستن، که اینا این 4 گروه رو اوییدنس کد مثلا ایالت کالیفرنیا که بقیه ایالت هم باید شبیه باشه به عنوان سایکوتراپیست میشناسه.
آره، البته ایشون دارن در حال گرفتن
مریض عزیزم، در حال اینا نیست، در حال یعنی نه مثل اینکه شما بگین من دکتر نیستم دارم دکتر میشم. این میشه عزیز، من خلبان نشدم ولی دارم خلبانی میخونم. شما پشت هواپیما که شما نمیشون، پس لایسنس برای چی؟ مگر اینکه یه آدمی باشه که دوران اینترنی یا کارآموزی رو میگذرونه زیر نظر یه لایسنس داره کار میکنه، یعنی اجازه کار داره عزیز، اجازه کار رو به عنوان سایکوتراپیست ایشون دارن، هیچ اشکالی نیست، قانون مشخص کرده، به من مربوط نیست که میکنه یا نمیکنه. اگر ندارن کارشون غیر قانونیه.
حالا من اشکال مشکلم از اینجاست که برای که با ایشون گرفتم از ایشون خودم راضی بودم آقای دکتر. بعد از چند جلسه که خیلی کوشش کردم، از مشاورم خیلی کوشش کردن که شوهر منو بکشن تا بیاد، وقتی اومدن که الان ما یه 2 جلسه است با شوهرم میریم، من اصلا خیلی آقای دکتر احساس بدی دارم و اصلا نمیدونم مشکل از کجاست، از منه هست.
نه سب کنید اصلا، شما قرار نیست وقتی میرید پلو تراپیست احساس خوبی بکنید. شما از کی تا حالا وقتی رفتید تو اتاق جراحی احساس خوبی میکنی؟ من بارها این مشکل با دوستان تو کار روان درمانی و تراپی داشتم. شما میاد اینجا مسائلتون حل کنید. ای بسا برخی از روانشناسان برای اینکه دقیقاً بدونن مشکل چه خبر است، شما رو به مرحله ای از برخورد میرسونن که داینامیک ارتباط، نوع حالاتتون و ایناتون بتونن ارزیابی کنن. ما نمیریم روانشناس حالمون خوب بشه بیایم بیرون. اینکه خب مثلا اونجا میتونید برید کسی لیلی بلالاتون بذاره، ای تنها میرید بگه تقصیر اونه، بعدم تو چقدر خوبی بیاد بیرون. اون که کار روان درمانی نیست عزیز. ما وقتی میرم پلو دکتر که نمیتونم بگم آقای دکتر چون من درد دارم شما فقط درد من از بین برید. دکتر برخی از وقت تازه زخم منو میزنه کنار، فریاد منم به آسمون میبره برای که بخواد ببینه این دست من شکسته یا نه، حرکت میکنه یا نه.
بله بله آقای دکتر متوجهم. نه من وقتی خودم تنها میرفتم اینجور نبود که لیلی بلای من بذاره، مشکلات منو بررسی میکنم. مشکل من اینجا با شوهرمه. شاید باید واضح‌تر بگم، ایشون کلا تو تمام جلسات مشاوره ای که مطرح میشه یا تو ایران که بودیم دوستان بزرگتر جمع شدن برای حل مشکلات، مثلا 3 نفر رو پیدا میکنه میگه این خانم با همه مشکل داره، مثلا مسائل قهقرا میبره و اینه که منو دوباره تو گذشته میندازه این آقا.
نه مثلا... نه نه این حرفاتون معنی نداره. خب میندازه که میندازه، یه کسی وقتی میخواد بگه شما کی هستید برمیگردیم براتون، شما چرا تو قهقرا میرید؟ شما اگر یه همچی کاری قبلا کردید، من 5 سال قبل کی رو کشتم بگم یه کسی منو میبره تو قهقرا؟ من آدم کشتم، من مسئولش هستم. من نگاهتون نمیرم. ببین من از حرفاتون پیداست شما دنبال حل مسئله نیستی، برای که اون صحبتی هم که میکردید خوب و خوش بودنه نیست. بعدم معمولا بسیاری از روانشناسان هستن که تعجب کردم از حرف زدی، اصلا شما رو جدا نمیبینن، برای که اصلا معتقدن نه تنها شما، همه اعضای خانواده باید باشن. چون مش حرفش این است که بیماری مال این سیستمه، این که کسی رو جدا جاری نمیخوام بگم کار غلط و بدیه، خیلی از اوقات هم خوب و درسته، ولی معمولا مرسوم این است که وقتی زن و شوهر بیان با هم مشکلشون حل کن، دعوا میشه بشه، اختلاف میشه بشه، کسی نیومده اونجا که آدما رو آشتی بده. اون که کار روان درمانی و تراپی نیست، اون که آدم میره پلو عمش یا داییش مشکلش حل میکنه. بنابراین یه کسی
مشاور
حالا اینقدر مره نبرید که شجاع کجا رفتید کجا اومدید. ببینید سرکار خانم، الان بقیه شنوندگان نشستن تو این شرایط اساس، شما میگید کجا رفتید کجا اومدید. عرض من این است که اگر شما یه روانشناسی دارید میرید پلوش، این که شما ناراحت و ناراضی هستید دلایل روانی داره یه مسئله است، ولی این که من خوشحال نیستم برای که اونجا میریم شوهرم این کار اون کار میکنه، معلومه من که انتظار ندارم. فرض بفرمایید همسری به همسرش خیانت کرده، هیچ وقت هم به روی همدیگه نیورده، میره تو کار تراپی اون مسئله رو مطرح میکنه. من اینقدر فریادا و دادا و گریه ها توی جمع دیدم که از وقت تو تنهایی نکردن، ولی اومدن برای همین کار، اومدن برای همین کار. من میرم تو اتاق عمل، قلب منو در میارن میذارن اونجا، من قلبم درد میکنه، ولی نه حتی هنوز دردی نبوده که من اذیت کنه. منم اونجا ای بسا توی زیر عملم میمیرم، برای که کار پزشکی و روان شناسی که کار لیلی به لالا گذاشتن و خوش اومدن نیست. من میگم که برخی از اوقات دوستان وقتی حرفشون است که رو خط رادیو دوستان میان مثلا ممکنه خوشحال نباشن، نباشن که سی اصلا نیومده بگه شما اینجا تشریف بیارید ما خوشحالتون میکنیم میفرستیمتون منزل. اون کاری است که یه آدم حق باز میکنه، اون کار روان درمانی تراپی نیست. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
قربان.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده‌های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری 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 آبری
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
خواهش
می‌کنم. من دو تا سوال دارم از حضورتون. اول راجع به جنبش ایران هست الان. این که اگر همونطور که شما فرمودید مسیر به سمت اصلاحات بره، خب آلترناتیوها مشخص هستن تقریبا. اما اگر مسیر به سمت انقلاب و دگرگونی کلی بره، مشکلی که الان هست اینه که مردم آلترناتیوی رو ندارن و در این بین هم هستن کسایی که شاید تو 30 سال اخیر حتی 30 روز هم کار سیاسی نکردن، ولی تو این بحبوحه احساس کردن ممکنه بتونن یه جایی پیدا کنن و یه صحبتهایی میکنن. حالا مسئله اینجاست که چه کسی میتونه که هم عاقل باشه، دانا، آگاه باشه و هم محبوبیت و مقبولیت داشته باشه که بتونه آرای مردم رو جذب بکنه، با توجه به اینم که مردم ایران به غیر از شهرهای بزرگ اکثریت شاید تنها رسانه‌شون همون تلویزیون ایران هستش و سطح آگاهیشون پایین هستش.
ببینید عزیز، اولا دو تا نکته. یکی این که هنوز نن که جسارتی دارم، شکایتی هم ندارم، حکایت دارم. شما هنوز باز دنبال فردید، یعنی فکر کنید یه نفر باید باشه، اصلا ضرورتی نداره عزیز. بسیاری از اوقات فرض بفرمایید حتی به یک اعتبار جنبش سبز اولا یه دفعه سبز میشه و دوم مثلا آقای موسوی میشه رهبرش. موضوع رهبری در یه مواقعی اجتناب ناپذیره. بنده یه مثالی عرض کردم، فرض بفرمایید من و شما 5 نفری میریم بیرون، بعد میگیم خب با هم با یه ماشین بریم. اولا انتخاب کنیم با ماشین کی؟ ماشین شما باشه معمولا شما پشت فرمون میشین، ماشین من باشه من میشنم پشت فرمون. یا برخی از اوقات شما ممکنه بگید با ماشین من که بزرگتره بیاد بریم، ولی خب فلانی تو رانندگی کن. بسیاری از اوقات موضوع رهبری در مراحل خاصی فقط یه انتخابه و به همین جهت است که خیلی از اوقات به جای آدم A آدم B میتونه بیاد، فرقی هم نمیکنه، چون مخصوصا در یه مراحلی از این قبیل رهبر بهترین پیروه و یا بهترین پیروه بهترین هاست، یعنی بهترین آدمایی که دوربرشن و وجود دارن. این مطلب اول. دوم، شما میتونید یه هیئتهایی رو، یه گروههایی رو داشته باشید و فرض بفرمایید در یه مسیری شما یه هیئت موقتی دارید که میتونه اوضاع رو کوتاه مدت اداره کنه، بعدن یه 1 ماه یا 2 ماه فرصت میدید، همون وسایل ارتباط جمعی که گفتید، یه عده‌ای رو که به هر حال توانایی هایی دارن و یا به نوعی میتونن خودشون رو نشون بدن یا بودن، میان افکارشون عقایدشون رو میگن، بعدم شما میخواید چیکارشون کنید؟ شما هم میتونید اینها رو به عنوان یه مجموعه ای و گروهی در بیارید. واقعا مسئله رهبری در بسیاری از موارد واقعا انتخاب یه راننده است، ولی وقتی که شما بازی و سیاه بازی و حق بازی داشت باشید یه چیز دیگه است. بسیاری از جوامع به یه مرحله ای از شعور آگاهی میرسن که شما خیلی این بازی ها رو سرشون نمیتونید در بیارید و تازه در بیارید به دلیل اینکه به راحتی میشه اونو شناخت و فهمید کنار گذاشته میشید. من خیلی فکر نمی کنم مسئله مهمی باشه. البته برخی از اوقات حضور و وجود یه سازمانی، یه گروهی، یه مجموعه‌ای از رهبران یا یه رهبری خیلی مهمه و مفیده. نمیخوام بگم که بهتر است که نباشه، احتمال بهتر است که باشه، اما این بهتر است که باشه فقط وقتی است که امکاناتش وجود داشته باشه. به علاوه غالب اوقات در مسیر این تحولات این آدم ها پیدا میشن، حتی اگر شما فرض بفرمایید چه به جنبش انقلاب مشروطیت ایران به عنوان یه مقایسه، یا حتی به همین انقلاب سال 57 نگاه کنید، درست است که ممکن بود که یک درصدی از مردم برای مدتی نزدیک 15 یا 17 سال آقای آیت الله خمینی رو میشناختن یا به هر حال به عنوان کسی که مخالف حکومت شاه هست با او آشنا بودن، ولی ای بسا در 6 ماه آخر به یک مرتبه حال که احتیاج به یک نفر هست یا فرض رو بر این گرفتن که یک نفر بهتر است باشد یا یک نفر پیدا شد و بقیه هم یه نوعی کنار زدن و یه دم کنارش قرار گرفتن به اون صورت در اومد، حتما ضرورتی نداره. برخی از وقت شما یه جامعه‌ای دارید که ساختار سیاسی داشته، گروه‌هایی بودن که در ایران هم بوده ولی اونقدر جا نیفتاده تا اینکه وقتی که اوضاع به هم میرزه اونا بیان، و اتفاقا اونا برخی از وقت یه مقدار جای سوال دارن مگر اینکه گروه‌هایی باشن که اصول عقایدشون شناخته شده باشه. بعدم شما از کجا میدید دفعه فرض کنید 5 نفر مثلا یا 7 نفر پیدا میشن، اینا یه اصولی رو میپذیرن، یه تعهداتی رو قبول میکنن، فرض بفرمایید جدای دین از حکومت رو قبول میکنن، میان میپذیرن اعلامیه حقوق بشر رو برای مبنای قانون اساسی و حقوق مدنیشون و بر اون اساس که به مردم هم تفهیم میکنن اینا باورهای ماست، اعتقادات ماست و به نوعی شرافتمون، ناممون، وجودمون رو برای تحقق اینا میگذاریم. اون وقت هست که من و شما میتونیم اگر یه چنین باورهایی رو خوب و درست میدونیم به اونها توجه بکنیم. و بعدم اشاره فرمودید اکثریت غالب اوقات به هیچ موضوعی علاقه ای ندارن. شما بخواید موضوع پرورش، تعلیم، تربیت کودکان هم مطرح کنید، حتی بسیاری از پدر و مادرها به همچین کنفرانسی نمیان، همچین سی دی و دی وی دی و کتابی هم نمیخونن راجع به بچه‌هاشون. اون وقت از درباره سیاست هم یه زیادی فقط در حاشیه‌اند. به علاوه همین قد که اونهایی که دستن در کارن میشینند و صحبت میکنن و بعدم وسایل ارتباط جمعی در اختیارشونه، میشه این کارا رو کرد. تازه آخرش این است که فرض کنید به جای شمایی که خیلی خوبید، منی که خیلی کم کم هستم، میتونم انتخاب بشم. سیستم های اجتماعی برخلاف تصور احتیاج به نابغه برای اداره کردنش نداره. به همجاست که من واقعا پاش ایستادم. اگر تمام این رهبران سیاسی و مذهبی دنیا به نظر من میرفتند و جا رو میدادن به بچه های کلاس پنجم، یعنی بچه های 12-13 ساله، بهتر از این اوضاع رو اداره میکردن، مهربونتر و عادلتر و منصفتر و آزادتر بودن و آزادتر از اینا بوده. همه جهان رو دارم میگم، اصلا همه برن اینا بیان جاشون. اینه که خیلی موضوع عجیب و غریب و پیچیده ای نیست، خیلی بزرگش نکنیم که مثل که یه عیب و ایرادی وجود داره. به علاوه شما در مراحل مختلف جنبشی که وجود داره به مقدار زیادی باید قبول بکنید که خیلی چیزا به تدریج خودش رو نشون میده، درست مانند یه دانه ایست که کاشته میشه، فعلا ریشه میزنه، بعدن فرض کنید ساقه داره، شاخه داره، برگ داره، گل داره و میوهش از آغاز پیدا نیست، حتی شما نمیدونید که این درخت چه درختی است تا اینکه به مرور زمان نشون میده که مثلا این میوه یا اون میوه است و یا اگر بادامه، بادام تلخ است یا بادام شیرین. به همجاست که برخی از وقت حتی باید اون رو بچشید تا مطمئن بشید. اون فکر نمی‌کنم مسئله و مشکلی باشه. ای کاش برخی از اوقات یه گونه دیگری بود. برخی از اوقات هم آنچه که می‌فرمایید موضوع و مسئله و مشکل هست. خیلی از اوقات هم خطراتی رو کنار خودش و با خودش داره، ولی به هر حال در صحنه سیاست شما بدون خطر و ریسک هیچ اقدامی نمیتونید انجام بدید.
من با خیلی از کسایی که طرفدار جریان اصلاحات هستن که صحبت میکردم، که ازشون میپرسیدم که شما که با این سیستم مشکل بنیادی دارین، چرا طرفدار یک انقلاب و دگرگونی کامل نیستید، یه جمله رو تکرار میکردن: اینا برن کی بیان؟ یعنی این خلایی که فکر میکنن لابد کسی نیست.
خب هم آخه معنی نمیده. نه عزیزم، نه. ببینید باز شما رفتین مثل اینکه یک کسایی باید باشند. اصلا کی گفته باید یک کسایی باشند؟ علاوه ممکنه شما فرض کنید نشناسید. من حداقل 100 نفر فردی رو میشناسم که آدمای دانایین، آگاهین، به یه اصولی معتقدن، یه اصول انسانی، وطن پرستن. اینها توان این رو دارن که اگر در جایگاهی قرار بگیرن، حتی به دلایل خودشون به مقدار زیادی نقشی رو داشته باشن که ساده است. ببینید اونا غالب اوقات یه تصوری دارن مثل این که این کار خیلی کار مشکلیه. ببینید شما نمیخوام امیدوارم هیچ کس اذیت نشه. شما نگاه کنید به مصاحبه های رؤسای جمهور، نخست وزیران جهان درباره موضوعایی که برخی از اوقات با 20 تا مشاور کار کردن، حتی برخی از جملات رو حفظ کردن، خیلی از اوقات مطلب رو نوشتن، میان میخونن، خبری نیست عزیز. من یکی گفتگویی که همیشه داشتم این بود که نه خوبی خوبان اونقدر است که گفتن، نه بدی بدان، و نه دانایی اینها یه چیز عجیب و نادانی. به علاوه شما نمیدونم، من مناظره آقای احمدی نژاد، آقای موسوی، آقای کروبی رو شنیدم، خب همینجوری حیرون و سرگردون مونده بودم که واقعا در این حد دانایی و آگاهی آخه چقدر ادعا هست کنارش. یعنی کمی نگاه کنید به اینکه چه خبر است و تعجب نکنید. یعنی شما به جهان نگاه کنید، همه جا این خبرها نیست. برخی از کسانی که حتی تو این مملکت رئیس جمهور بودن، انگلیسی هاشون هم خوب نبوده، حتی درستم حرف نمی زدن، حتی یه استدلال عادی و معمولی رو نداشتن. خیلی اینا رو بزرگ نکنیم که کسانی هستن. گفتم واقعا راننده یه اتومبیله، همه آدما میتونن رانندگی کنن، کارا اونقدر مشکل نیست. وقتی جنبه تخصصی پیدا میکنه، وقتی شما وزیر بهداری هستید، وقتی رئیس بانک مرکزی هستید، وقتی وزیر اقتصاد هستید، ماجراش فرق میکنه. ولی سیستم حکومتی که قرار است یه نقشی به نمایندگی داشته باشه، اونقدر مسئله نیست. بعدم شما قوا رو دارید و بعدم همه این پدیده‌ها مانند یه بچه‌ای است که باید رشد بکنه. به یک باره نمیشه از توش آدمی رو در آورد. کسانی هم که غالب اوقات میگن کی، میخوان شما هر کسی رو گفتید بعدن به او حمله کنند و به نظر من بیشتر بهانه است و میشه فهمیدشون. در این حال هم نمیخوام بگم که حرف بیموردی میزنن، نگرانیشون رو میشه فهمید و بعدم عرض کردم در موضوعهای سیاسی و اجتماعی شما با عامل ریسک و خطر همراه هستید، شما با عامل قطعیت و قاطعیت و تضمین روبرو نیستید. به همجاست که بسیاری از آدما بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفتن، نه اینکه از قبل توطئه کردن و بازی در آوردن، به هر حال از این قدرت استفاده و یا بیشتر اوقات سوء استفاده کردن. به همجاست که بهترین حکومت یه حکومت ضعیفه، به همجاست که بهترین حکومت حکومت دموکراسی است، برای که ضعیفترین نوع حکومت و تمام و دوای درد در حقیقت دموکراسی به قول چرچیل دموکراسی بیشتره. یعنی گذاشتن حتی برای این که اشتباهاتی که بعد از دیگری بشه، برای که این اشتباهات کوچک که اینجا و اونجا میشه ابداً قابل مقایسه با اشتباهات بزرگی نیست که شما تو سیستم‌های دیکتاتوری دارید. به همین جهت است که درست پس این است که فرض بفرمایید ما تو خونه تصمیم بگیریم که فرزند 4 ساله یا 6 ساله شما تصمیم بگیرن کجا برید برای نهار یا شام، چه فرقی میکنه؟ حتی انتخابی که اونا میکنه، ممکنه انتخاب شما یه مقداری مناسب‌تر و بهتر باشه، ولی انتخاب اونا حتی به خاطر انتخابشون و بعد به خاطر آزادی که دادید و به خاطر حقی که برای اونا قائل بودید و وقتی که این حق رو برای شما قائل هستن، احتمالاً بهترین انتخاب اونه تا اینکه شما همیشه تصمیم بگیرید همسرتون و بچه‌هاتون چی باید بخورن. علت اینکه اینو خدمتتون عرض می‌کنم این است که من در ایران در دانشگاه جامعه شناسی سیاسی درس می‌دادم، جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس می‌دادم، رفتار جمعی که اصلا تئوری‌های انقلاب بود درس می‌دادم، کالکتیو بیهیویر، و دوستانی که هستن حتی تو کتابم 1975 اونجا آوردم و بعد دو تا مقاله‌ای که نوشتم پاپولیشن اند رولوشن و علل انقلاب ایران، اون سال حتی 75 4 سال قبل، 2 سال قبل از انقلابم اومدم بیرون، چون به نظر من ما تو اون مسیری بودیم که دیگه جایی نداشت و دوستان فراوونی بودن و دور بر من صدها نفر که این گفتگوها رو با من داشتن. حتی در انجمن جامعه شناسان ایران که آقای دکتر غلام حسین صدیقی رئیسش بودن، یک روز که یک بعد از ظهر بود تا شب و فرداش طول کشید، این گفتگوها رو با استادان رشته‌های علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسان داشتیم و از نظر من انقلاب ایران قبل از 80 اصلا قطعی بود، کارش نمیشد کرد. علتی که اینو خدمتتون عرض می‌کنم این است که این مسائل و انقلاب مذهبی بود. از نظر من اصلا تمام حرف من این بود که شما با انقلاب مذهبی روبرو هستید. دلایل فراوانی هم داشتم. اون پاپولیشن اند رولوشن مقاله‌ای که نوشتم دقیقاً بحث من بحث ترکیب به یک اعتبار باورها و اعتقادات مارکسیستی و یا مبتنی بر سوسیالیستی به هر حال برابری و عدالت بود که در چارچوب برابری اسلامی خودش رو نشون میداد. بنابراین برابری و برادری رو میشد به یه نوعی با هم ترکیب کرد، برادری که اسلام توصیه میکرد و برابری که به هر حال جنبش‌های چپ داشتن، و این برابری و برادری میتونست به راحتی با هم گره بخوره و این گره رو خوردن. به همین جهت که حالا درست یا غلط وارد اون بحث نمیخوام بشم، مارکسیست اسلامی داشتید یا حتی بسیاری از جنبش هایی که در اونجا وجود داشتن، در حالی که باورها و اعتقادات مذهبی داشتن، گرایش های تند و تیزی در جهت موضوعی اقتصادی داشتن، تا اونجایی که شاید علی شریعتی، دکتر علی شریعتی شاید به نظر من بیشترین حدیثی رو که ازش استفاده میکرد این بود که پیغمبر فرمود هر کس که معاش ندارد معاد نداره، یعنی اگه کسی زندگی اقتصادیش خوب نیست اون دنیا رو هم نداره، کسی اون دنیاش خوبه که این دنیاش خوبه. و بنابراین کوشش در جهت دگرگون کردن اون عقیده و نظر بود که ما میتونیم در اینجا با بدبختی زندگی کنیم و بریم در اون دنیا در بهشت لذت ببریم، بلکه حرف این بود که شما باید زندگی اینجا رو درست کنید و این زندگی وقتی ممکن هست که با کار و کوشش و فعالیت شما و یا احتمالاً برهم زدن نظام و سیستمی که مانع شماست و استقرار عدالت به اونجا برسید. اگر با این آثار آشنا باشید، اون زمانی که من قبل از انقلاب در ایران با این کتاب‌ها و این مطالب آشنا بودم، مشخص و معین بود که در چه مسیری داریم حرکت می‌کنیم. آشکار آشکار ما از 1500 نفر دانشجویی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودن، بیش از 500 تاشون بعد از اینکه دانشگاه بعد از ظهر تمام می‌شد و دوره شبانه آغاز می‌شد، اینا راهی حسینیه ارشاد می‌شدن. و حتی افرادی که در اونجا نقشی داشتن، رئیس بخش جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که بعدن رئیس دانشگاه اصفهان شد بعد از انقلاب، او هم جزء سخنرانان حسینی ارشاد بود و دوستان دیگری که در دانشکده ما بودند، دانشکده‌ای که اصولاً دانشکده‌ای بود که بحث و گفتگو درباره دگرگونی‌های اجتماعی بود دیگه، آن دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود، بخش جامعه شناسی و مردم شناسی و جمعیت شناسی داشت و حتی تعاون رو اواخر به او اضافه کرده بودند. علتی که اینو خدمتتون عرض می‌کنم این است که ممکنه برای مردمانی که با این مسائل آشنا نیستند، یا امروز که برخی از اوقات دوستانی که با در زمینه کار سیاسی رشته های تحصیلی رو دارن یا اصلا در این زمینه کار کردن، حالا وارد مباحث سیاسی شدن که البته حق هر کسی سایی چشکالی هم نداره، ولی وقتی گفتگوی علمی در این زمینه ها صورت میگیره، یه مقدار مبانی برای این صحبت ها هست. ولی آنچه که یک بیشتر مردم درباره این موضوع فکر کنن، مثل همه موضوعهای دیگری است که خیلی با واقعیت ها نمیخونه. و دومی که گروه هایی که میخوان افکار و عقاید مردم رو به این سمت و سو بکشن، غالب اوقات موضوعی از همین قبیل که اشاره فرمودید رو مطرح میکنن، چون کی بیاد و اونو تو نداری جوابشو بدی، پس من مثلا این رو میگم. یعنی اینجاست که یکی از بدترین نوع استدلال هاست، ولی خب استدلالیست که بتونه آدمها رو ساکت کنه و برخی از اوقات نظر اونها رو بپذیره. اونچه که مهم هست این است که شما توانایی انسان رو، دانایی و آگاهی انسان رو بپذیرید. شما برای جامعه ایرانی چه در داخل و چه در خارج این ارزش و اهمیت رو قائل بشید که صدها حتی هزاران نفر افراد دانا و آگاه و در عین حال به نظر من اخلاقی و انسان و مهربان و عادل و منصف و روشن فکر و روشنگر وجود دارن که شما در هر کجا که اونها رو بگذارید توانایی انجام کارها رو دارن. و به همین جهت است که چون این نیرو وجود داره، فقط وقتی که درست مثل بارند یه مهمونی، وقتی که فرض کنید یه نفر قش میکنه میفته میگن اینجا دکتری هست، اگر کسی دکتر هست میره جلو، شما تصور این رو بکنید که در یه مهمونی 1000 نفری 20 دکتر اونجا هستن. وقتی حال کسی به هم میخوره که بنده بودم تو جلسه، یه دفعه 20 دکتر میان، ولی وسط همون دکترها یه دفعه 3 تاشون میمونن، بقیه کنار میستن، برای که دکتر متخصص و یا دکتری که بیش از دیگران تخصص و آگاهی در مورد حال اون مریض داره وارد میشه و این بسا بعدش هم دو تای دیگه کنار میستن، یه نفر هست که به نظر میرسه به دلیل تخصصش توان انجام کار رو داره. ما یه چنین نیروی رو در جامعه خودمون داریم. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم، اگر چون دوستان دیگه هست روی خط باشید جناب شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW.
ValenciaBMW.com. یکی سد 238 6 92 1-800-238-6092.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4726.
اگر می خواهید با ایران و سراسر جهان به طور رایگان صحبت کنید، من سیروس زلفنون از شما دعوت می کنم با پلنت آنلاین تماس بگیرید.
877-447 ایران، 877-447-4726، planetonline.net.
کمدن هاوس شب سال نو 2010 را با شما جشن می‌گیرد. همین پنج شنبه بهترین شب سال، نیو ایرز ایو، در کمدن هاوس با غذاهای لذیذ ایرانی و فرنگی، سرویسی شیک به همراه موزیک زنده برای شبی با پایکوبی و رقص. هنرمندان مهمان:
طوفان، داوود بهبودی، پروانه
و به همراه رقص زیبای عربی.
تیکت های خود را هرچه زودتر تهیه کنید. 310-285-98-48 و همین شنبه دوم ژانویه اولین برنامه سال نو با
حسن شمایی زاده، هوشمند عقیلی، پروانه و رقص زیبای عربی
در کمدن هاوس. 310-285-98-48.
طعم یک صبحانی ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با پنیر فتای یونانی گلچین،
گلچین دیگری از شرکت غذای گلچین
با همون طعم بی‌نظیر و خاطره‌انگیز پنیرهای ایران.
پنیر فتای یونانی گلچین، پرطعم و لذیذ،
خوشخوراک و منحصر به فرد، باب زائقه شما.
پنیر فتای یونانی گلچین، محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیرهای متنوع گلچین، یکی از یکی خوشمزه تر.
گلچین، بهترین بهترین ها.
چین، طعم یک صبحانی ناب
و طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر، در راستش صحبت قبلی که داشتی با دوست قبلی در مورد خشونت، نظر جامعه شناسی راجع به شعارهایی که با مرگ بر شروع میشه چی هستش؟ چون همونطور که یه بار هم فرمودید، مادر ترزا گفتن که من در تظاهرات ضد جنگ شرکت نمی کنم، بلکه در تظاهرات طرفداری صلح شرکت می کنم. آیا صرف نظر از موضوع اینجور شعارها، مرگ بر اینها، مرگ بر اونها، رد شده نیست؟
نه آخه میدونید، شما میتونید بر اساس باورهاتون، حالات روانیتون، اصلا یه نوعی از این گفتگوها رو نه تنها مفید و درست و خوب ندونید، به کار نبرید. بنابراین شما میتونید بگید که مخالفتی دارید و لغت مرگ برای فرض کنید کشورها یا حکومتها، که البته اصلا معنا نداره چون چیزی به اسم مرگ ندارن، ولی این لغت به هر حال بوی از میان رفتن یا از میان بردن یا نابودی رو داره، ولی در خصوص افراد یه مسئله دیگری است. بسیاری دوست ندارم طور که برخی وقتی با شما اختلاف دارن حرف زشت از دهنشون در نمیاد، وقتی شما از دست فرزندتون عصبانی هستید از یه مقدار لغات و واژه حتما استفاده نمی‌کنید، یه دم در تظاهرات و یا در گفتگوهای اجتماعی سیاسیشون از اون لغات استفاده نمی‌کنن، و به همین جهت است که در جوامع درجات مختلفی از نظر کاربرد این لغات وجود دارن، به ویژه فرض بفرمایید در جوامعی که مردم از طریق گفتگو و مذاکره حرکت میکنن و در خانهشون محبت بوده، حرمت بوده، مشورت بوده و مدیریت بوده. اصولا چون مسئله فرماندهی و فرمان برداری نبوده، مسئله کنترل مالکیت نبوده، مسئله ظلم و زور و تجاوز به اسم نظم و انضباط نبوده، باشم راحت نیستند. ولی برخی از اوقات شما در یه جامعه زندگی میکنید که اصولا مسئله مرگ به صورت خیلی محسوس و ملموسش وجود داره، بنابراین اونجا صحبت ازش نکردن یه ذره جای گفتگو داره. مطالعات مثلا جامعه شناسی نشون داده که برخی از کارگرانی که به هر حال نوع کارهای آزاردهنده دارن، زمخ دارن، که برخی از اوقات دست و پاشون خونین سیاه، ناخوناشون میشکنه، دستاشون یه مقدار به هر حال پینه بسته، بگذارید اینجوری عرض بکنم، اینا دیدن وقتی حتی یه مشتی به همسرشون میزنن، وقتی بهشون میگی چه کردی، میگه با هم یه آرگومنتی داشتیم، یه گفتگویی با هم داشتیم، چون از نظر کسی که دردی مانند اون مشت اصلا اذیتش نمیکنه، اصلا مثل اینکه شما آهسته دست بزنید روی شونه یه کسی برای که برگرده این گونه بهش نگاه میکنه، بسیار متفاوته با آدمی که مقدار در یه چارچوب ظریف و لطیف و ای بسا هنرمندانه و شاعرانه حرکت کرده و اصولا بالاتر از برگ گل نمیگه نمیشنوه و کلامش حتی در وقت مخالفت هم از یه آداب و ادبی پیروی میکنه. بنابراین وقتی فرض کنید در یه جامعه شما صدای گلوله میشنوید، وقتی در یه جامعه کسی غرق به خون گلوله در مغزش خورده و جلوی شما افتاده، حالا گفتن این که تو احتمالا نمیتونی لغت مرگو به کار ببری حرفی هست، ولی احتمالا شما خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنید. به همین جد است که در حالی که میشه به اینها یه جهتی داد یا نظری داشت یا به هر حال پیشنهادی کرد، ولی احتمال درست و غلط و خوب و بد رو در حقش به کار بردن خیلی درست نیست. برخی از اوقات هم بیشتر اوقات این فریادها شدت مخالفت و مقاومت رو نشون میده. شما در خصوص بچهای کوچیک هم میبینید که مثلا ممکنه بچه 2-3 ساله شما وقتی از دستتون عصبانی میشه، حتی حالا اینجا بچه ها بگن از تو متنفرم یا I hate you یا مثلا میخوام خودم بمیرم یا تو بمیری. شما در اینجا واقعا با موضوعی روبرو هستید که یه احساسی داره ابراز میشه ولی هیچ معنا و محتوایی نداره و غالب اوقات حتی وقتی بچه‌ای که برمیگره به مادرش میگه من از تو متنفرم یا I hate you، تقریبا در بیشتر موارد حرفش اینه که میدونم من پسر یا دختر بدی هستم و تو از من ناراحت و ناراضی هستی و در حقیقت یه نوع پروجکشن یا فرافکنی است. بنابراین شما میتونید همیشه این بحثا رو داشته باشید. نتیجتا تو این گونه موارد من همیشه عرضم این بوده که بگذاریم نظرمون رو میتونیم اگر یه جایی پرسیدن بگیم، ولی دلیل نره که خودمون رو درگیر این جزئیات بکنیم، برای که خیلی تفاوتی نمیکنه. ما 30 سال فرض بفرمایید گفتیم مرگ بر امریکا، ولی من فکر نمیکنم حتی امریکایی ها ما رو جدی گرفته باشن یا اصلا فرقی کرده باشه.
سوال من این هستش که زیاد بودن این شعارها توی یک جامعه نشونگر بالا بودن سطح عمومی خشونت اون جامعه هست؟
میتونه باشه، کاملا میتونه باشه، یا نقش حکومت یا نگرانی برای خشونت، یا برخی از اوقات شما ببینید میتونید به یه آدم تهدید شدید بکنید. شما ممکنه با همسرتون اشکال اختلاف پیدا کنید، بگید ناراحتم، یا میتونید یه ذره جدیتر مسئله رو با یه تهدید همراه کنید، یا تا بگید اگر این وضع ادامه پیدا کنه ما فکر نمی‌کنم با هم بتونیم زندگی کنیم، در حالی که اولین باری که این به زبون شما میاد اصلاً معنایی نداره. در نتیجه خیلی از اوقات پیشبینی آینده است و یا به هر حال شما میخواید قدمی پیش بگذارید برای که احتمالاً تکلیفتون رو مشخص کنید. خودتون رو خیلی درگیر چراییش نکنید، برای اینکه واقعاً این چرایی در آدمای مختلف متفاوته. فرض بفرمایید من اگر توی محیط آموزشی بار اومدم تو خانواده و محیط آموزشی که کتک کاری بوده، پدر و مادر من همدیگر رو میزدن یا ما رو میزدن، تو مدرسه ما بچه ها همدیگر میزدیم و معلم ما رو میزده، حالا شما انتظار دارید که من در وقت گفتگو با شما هل دادن شما برام مسئله باشه؟ ممکنه من بیاموزم که اونا اشتباه بوده و خودم رو کنترل کنم، ولی اگر یک نیاموخته باشم و یا دوم دستگاه رو روی سیستم اتوماتیک واکنش خودم بگذارم، حتما شما رو هل میدم. ولی اگر توی جامعه‌ای بودید که تو خانواده هرگز کسی دست روی دست کسی بلند نکره، هیچ مدرسه‌ای هرگز بچه‌ها شاهد کتک کاری از جانب معلمین به شاگردان نبودن و یا اگر بچه‌ها کاری می‌کردن به صورت یک کار زشتی تلقی می‌شده، خب بسیار طبیعی است وقتی زن و شوهرم با هم اختلاف دارن حرف می‌زنن بعدم از هم جدا میشن، دست به روی هم بلند نمی‌کنن. بنابراین اینا برمیگرده به شرایط و محیط اجتماعی. برای شما چه نوع کاری دارید؟ شما اگر یه کاری دارید که صبح تا غروب دست و پاتون زخم میشه و با درد و رنج و یا خطر همراهه، یا شما فرض کنید سربازی بودید که رفتید تو جبهه، مثل بسیار از این سربازا وقتی از جبهه برمیگردن معلومه واکنش های خشونت آمیزی با همسر و اطرافیان و یا توی فرض کنید بار یا محیط های اجتماعی در وقتی اتفاقی میفته دارن، تا زمانی که قبل از اینکه به جنگ برن و با مسئله خون و خون ریزی رو برو بشن. بنابراین ما به مقدار زیادی تحت تاثیر محیط و شرایط دوربر خودمون حرفا رو میزنیم و به هر حال شما وقتی که یه چنین صحبتی رو میشنوید در این حال که میتونید بفهمید افراد و یا جامعه در کجاست، خیلی از اوقات میتونید ببینید که دشمن رو چگونه میبینن یا احتمالاً با دشمن چگونه مقابله میکنن، یا برخی از اوقات این حرفها در مرز و حدی است که دارن هشدار میدن و یا پیام میدن. و اگر فرض کنید گفته میشه که نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، یه پیامه، ولی وقتی میرسه به اون جایی که میکشم هر که برادرم کشت، خب اون موقع نشون میده که یه پیام تهدیدآمیزی هم همراه خودش هست و یا یه سخنی هست که من رو تا آخر اینگونه نبین، اگر به یه جایی برسه که برادرم کشته بشه یا تو این وضع رو بخوای ادامه بدی منم واکنش دیگری نشون میدم. اینا همه پیام هایی است که همه آدما تو گفتگوهای عادی و معمولیشون دارن. شما حتی ممکنه یه کسی باهاتون کاری میکنه، شما میگید به وکیلم تلفن میکنم یا وکیلم میگم باید تماس بگیره یا وکیلت کیه بذار من باش تماس بگیرم، حتی یه تصادف کوچیکی که میکنید، اینا چگونه یه طرح مسائل و حل مسائل و یا احتمالاً برد و باختی است که من و شما در همه مراحل اجتماعی داریم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم،
تاثیرات
خوبی
داشت. متشکرم، تمام. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
با من هستی؟
بله خواهش میکنم.
خسته نباشید. من می‌خواستم
با لطف این بلندتر صحبت کنید. من فقط هم 5 دقیقه در خدمتتون هستم ولی اینکه متأسفانه وقتم به آخر رسیده. بفرمایید.
سعی می‌کنم سریع بگم. من یکی از عزیزانم رو توی ایران روز عاشورا دستگیر کردن.
باید لطفه این بلندتر صحبت کنید. یکی از عزیزانتون روز عاشورا دستگیر کردن. پسره یا دختره؟
پسره.
چند سالشه؟
23-24 سالشه. اینو فقط توی به جرم تظاهرات بودن.
خب آخه چقدر ازش فکر میکنید اطلاعات دارن یا چند روز فعال بوده چه مقداری ممکنه؟
هیچی نمیدونم. فقط حتی نمیدونیم که کجاست، تو کدوم زندانه. فقط میخوام ببینم که به نظر شما از من که الان اینجا هستم، من که دسترسی دارم، این که گفتن این مسئله به یو این و دادن اسم لیست بچه‌هایی که دستگیر شدن و کمکی میتونه بکنه یا میتونه بدتر بشه برش؟ فقط بخونم من چی کار میتونم بکنم؟
حقیقتش نمیدونم عزیز، برای اینکه برخی از اوقات شما موضوع رو جنبه عمومی بهش میدید، یعنی میگید من به هر حال یه کاری که باید بکنم که مفیده برای او و دیگران میکنه. یه زمانی هست که نه، شما سخت نگران اون آدم هستید، بنابراین ای بسا اون کار عمومی مثل همین حرفایی که زدید ممکنه مسئله ساز باشه. برخی از اوقات اصلا این حرفا هیچ اثری نداره، یعنی شما فرض بفرمایید این گزارش رو بدید، وقتی این گزارش داده میشه ارتباطی وجود نداره یا کسی اصلا به این موضوع اهمیت نمیده. بنابراین از یه طرف شما کاری که باید یا میتونستید کردید، ولی از جانب دیگه کاری که کردید بی‌نتیجه بوده. در این گونه موارد نمیدونم. و بعدم خیلی از اوقات این موضوع میتونه یه ابعاد دیگری پیدا کنه. مثلا برخی از اوقات گفته شده، بنده شنیدم که اگر یه کسی مراجعه کنید و نشون بدید خیلی حد نسبت به موضوع حساسید، هم ممکنه براش دردسر بیشتری درست کنن، یا برخی از اوقات انتظار و توقع بیشتری برای آزادیش دارن. یعنی اگر فرض کنید
من نمیخوام کاری بکنم که به ضررش، چون میدونم هیچ کاری نکرده، ولی نمیخوام که
خب بسیاری از اوقات در این گونه موارد یک نباید کاری کرد، دو باید از با دیگرانی که میدونن و اونجا هستن و احتمالات ممکن کاری کرد. برخی از اوقات هم هیچ کاری الانش درست نیست تا زمانی که مثلا معلوم بشه کجاست و یا تا حدودی اتهامش چه هست و اون وقت در مقابل اون اتهام چه انتظاری هست وقتی شما براتون مطرح، یعنی درست مثل یه پروسیجریست که در دادگاه اینجا مطرحه، فقط به شکل و فرم دیگری. اینجا یه مقدار حدودش معلومه، بایدا و نبایداش مشخص، اونجا نه باید و نبایدش مشخصه و نه حدودش. بنابراین شما تنها کاری که میتونید بکنید، میتونید اولا یه کوششی بدونی که او رو به خطر بیاندازه در جهت یافتنش بکنید، دو در چارچوب اتهامش بکنید، سه کوششی در جهت آزادی و رهاییش. ولی هر کدوم از اینها قرار هست که یه مقداری حساب شده باشه. معناش این نیست که همه چیز قطعی و مسلمه، ولی معناش این است که شما به دنبالش هستید، ولی برخی از اوقات هیاهوها توجه بیشتری رو جلب میکنه. خیلی از اوقات سیستم ها و سازمان هایی هستن که وقتی افراد بیشتری رو بتونن با یک دستگیری تحت تاثیر قرار بدن، اون زمانی که قصد فرض کنید ترس و ارعاب دارن، تازه از اون بیشتر استفاده میکنم. مگر بدونم یه نفری که گرفتم هیچ کس دنبالش نیست، وقتی میخوام ترس رو در جامعه پخش کنم، معلومه با این خیلی کاری ندارم در مقابل دیگری که صد نفر به دنبالش هستن. به همین جاست که بسیاری از اوقات توی این مجموعه ها و یا در این شرایط افرادی که نامی دارن، نشانی دارن یا به هر حال ارتباطاتی دارن، بیشتر میتونن در معرض خطر باشن و به همین جهت است که موارد دیده شده که افراد گرفتار شدن، بعد یه پیام‌هایی برای خانواده داشتن که اصلا نه دنبال من بیاد نه کاری برای من بکنید، چون من با شرایطی که دارم و اطلاعاتی که اونو از من دارم خودم راحت‌تر میتونم مشکل یا مسئله را حل کنم و یا زودتر آزاد بشم. همه اینا مورد به مورد بستا کیس به کیس فرق میکنه. فقط شما میتونید، گفتم، در جهت یافتنش و یافتن اتهامش، اون هم تازه از مسیری که برخی از اوقات ممکنه بی خطر باشه یا کم خطر باشه، چون در این گونه موارد و در این گونه کشورها معمولا یه عده افراد هستن که واسطه این ارتباطاتند یا به هر حال همینجا که بیل وجود داره و شما را آزاد بکنن، اونها هم یه نوع افراد شخصی یا گروه هایی هستن که چنین کاری رو میکنم، طور که درباره بسیاری از موضوعهای دیگه از جمله زمین و ساختمان و اموال هم کسانی هستن که در این وسط سهم زیادی میگیرند و آنچه که از آن شماست و همش حق شماست رو با برداشتن مقدار زیادش به شما برمیگردونن. به همین جهت است که قواعد بازی رو باید دونست که این قواعد بازی کجاست، ولی اینکه شما از طریق سازمان ملل و اینها به جایی میرسید من نمیدونم. ولی اگر به من بگید برای بیان کلیات این کار رو میکنم، میتونم بفهمم، ولی احتمال اینکه نتیجه بده اونم در کوتاه مدت کاملا شک دارم. از همه اینا گذشته این موضوع معمولا در کوتاه مدت خودشو نشون میده. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. به هر حال برای همه هموطنان خوب و عزیز در داخل و خارج آرزوی سلامتی و آرامش و امنیت و برای مردم ایران آرزوی بهروزی دارم. تمنام کنم. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که فردا و پس فردا در خدمتون نخواهم بود. دو برنامه خوب از جانب جناب فاضلی 3 تا 5 تقدیم حضورتون میشه. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه در سال جدید، سال نو رو به همه شما تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی برای همه مردم ایران و مردم جهان باشه. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure,